دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 53 از دوره علم ثروت مرحله 7 در خدمتون هستیم. یک جلسه خیلی خوبی رو شالا برگزار کنیم که بتونیم به چیزایی که حقمونه برسیم و بتونیم تجربهشون کنیم. من اول بگم بهتون که فکر میکنم که یکی از چیزایی که من توی چند تا جلسه پیش در موردش صحبت کرده بودم، یه چالشم گذاشته بودم که بچه چجوری میتونیم شرایط رو با وجود همین شرایط، همین زمانی که میذاریم و همین انرژی که میذاریم، با همین امکاناتی که داریم، چجوری میتونیم درآمدمون رو افزایش بدیم. من یکی از چیزایی که در واقع نمیدونم، من مثلا داشتم چند روز پیش میگفتم که من جلسه حضوری که برگزار کنم قطعا من فکر میکنم تمام اونایی که حتی دورهای منو دارن، همه دورهامو، از عزت نفس، قوانین، علم ثروت یا هر دوره ای رو، من فکر میکنم اگر جلسه حضوری بذاریم، ایشالله حالا بعد از این کرونا که شاید توی یکی دو ماه آینده این اتفاق بخواد بیفته، من فکر میکنم که همه بچه ها میان. دیروز پیروز داشتم با یه جمعیتی صحبت میکردم در مورد موضوع، بعد گفتن که چرا؟ گفتم به خاطر اینکه من احساس کنم قدرت کلام یا قدرت نفوذ، تأثیرگذاری من تو جلسات حضوری خیلی 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 به مراتب بیشتر از غیر حضوریه. به خاطر اینکه حالا میگفت استدلالت چیه؟ میگفتم به خاطر اینکه ایمانی که توی حرفام میگم توی چشمام معلومه و علتش هم اینجوری نیست که مثلا بگم من چشای خاصی دارم که ایمانم توش معلومه، نه، به خاطر اینه که واقعا اون چیزی رو که به بچه ها میگم خودم انجام میدم. بچه من بیشتر زمانها به این فکر میکنم که چرا برای من مدام داره اتفاق میفته، چرا برای من نتیجه رخ میده، چرا تمام این قوانین، تمام این مسائلی رو که دارم میگم برای من داره رخ میده، برای بعضیا کمتر رخ میده، برای بعضیا رخ نمیده، برای بعضی بیشتر رخ میده. و بعد هر بار که به این موضوع هی فکر میکنم میبینم که آقا من واقعا اون چیزهایی رو که دارم به بقیه میگم خودم دارم انجامش میدم، خودم بهش اعتقاد دارم. یعنی تفاوت من با بعضی از آدمها فقط توی یه چیزیه، این مطالب رو قبول میکنم، من قبول میکنم، من میپذیرم که حقیقت همیناست و تمرینش میکنم و واقعا بهش اعتقاد دارم. یعنی تو خونه من باشی، در و دیوار خونه منو نگاه کنی، میبینی پر از این جمله ها، پر از این کلمات، پر از همین تمرین هاست. من واقعا باورش کردم، قبولش کردم. اصلا خیلی وقتا خب منم ذهن استدلالگر دارم، میاد مقاومت کنه بگه نه تو این چیزا رو داری قبول میکنی، اصلا مگه میشه؟ اینا منطقی نیست، اینا اینجوریه. بعد من ولی میگم من اصلا علاقه ای ندارم منطقی باشم، من هیچ علاقه ای به منطقی بودن ندارم، چون منطقی که من دارم یعنی توی وجود من هست، تو من قبلیم هست، اون منطقیه که باورها و اعتقادات و استدلالهای خانواده و الگوهای من بودن. من اونو اگر قبول کنم و قید رویه هامو بزنم، اولین باری که تو زندگی من نتیجه به وجود اومده، علت فقط یه چیزی بوده، من غیر منطقی عمل کردم. یعنی من یه جوری رفتار کردم که خانواده من نپسندیدن، از نظر عقیدتی یا از نظر فکری، از نظر باوری. من یه جوری زندگی کردم، یه کارهایی رو کردم، مثلا خنده‌دار بود تو خاندان ما، خنده‌دار بود که تو رو مبلت پول بچینی و چشمات پولو ببینه، هی 10,000 تومانی بچینی رو مبلت، خب این خنده‌دار بود، از نظر خانواده من خنده‌دار بود. مثلا تو کل قوم ما از پیدایش انسان تا به من که رسیده بود، هیچ وقت هیچ کس این کار رو نکرد. خنده‌داره دیگه، خنده‌داره که من وقتی که چون ببین من یه کاری کردم که قوم ما این کارو نمیکنه، هنوزم نمیکنه. من یه چیزی خرج میکردم، بلا فاصله تو وجودم تصور میکردم 10 برابر همون عدد داره وارد زندگی میشه. برای اینکه بتونم این تصور رو کنم، من خیلی رک بگم دیگه، خیلی راحت میخوام صحبت کنم، برای اینکه بتونم این تصور رو کنم باید از یه سدی رد میشدم. اون سدم علم و منطق و نمیدونم عرف و اینجور چیزا بود. باید تنها راه همین بود که باید من خیلی احمق میشدم و من به جون خریدم، گفتم آقا اگر این احمقیته من میخوام به جون بخرم، چون خسته شدم از این همه منطقی بودن و ناکام بودن. منطقی که من رو تعریف میکرد، منطقی که برای من تعریف شده بود، منطقی بود که به من میگفت آقا تو حق یه سری چیزا رو نداری چون به تو نمیرسه، برای از ما بهترونه. بعد من فکر کنی با این منطق، حالا تو تفکرم اینه که بخوام به رشدم توجه کنم، نمیتونم توجه کنم. وقتی یه چیزی رو زب در زدن، گفتن این مال تو نیست، اینا مال تو نیست، منطقی نیست که اصلا اینا به تو برسه، تو که حقش رو نداری، تو که شایستش نیستی، من طبیعیه که نتونم بخوام هم منطقم رو راضی کنم، هم اون شخصیت هایی که تو مغز من هستن رو راضی کنم، هم بتونم رویاهایی رو تجربه کنم که تو قوممون کسی تجربه نکرده. مگر این که مثلا طرف 40-50 سال تمامه به سختی کار کرده، زمان زیادی گذاشته تا بتونه نتیجه بگیره. اینه که واقعا من قبول دارم میکنم تمام چیزهایی رو که دارم میگم، دارم قبول میکنم. بعد خیلی جالبه، از همون فرمول هایی که به دیگران میگم انجام بدید، انجام نمیدن، من انجام میدم و نتیجه میگیرم. بعد من با تعجب به اونا نگاه میکنم، اونا هم با تعجب به من نگاه میکنن. حتی تو بین من و بعضی از شاگردا با تعجب فکر میکنن، هنوز بعضیا فکر میکنن این حرفای سری حرفای خوشحال کننده است، حرفای فانتزیه که میتونه یه ذره روحیه بده، انگیزه بده، یه ذره احساس خوب به آدم. نه بابا، این کل ماجراست، این حقیقت محض. من هی مدام انقدر وایسا رو گوش میکنم، انقدر تکرار میکنم که دیگه همین جلوی ذهنمه تمام مطالب و ربط این مطالب به همدیگه رو فقط بر اثر تکرار بسیاری که دارم درکشون میکنم و به دادم میرسن. هر جای انقدر من وایسا رو گوش کردم، هر جایی تو هر موقعیتی که قرار میگیرم، یه به یه بنبست ذهنی که میرسم میگه خب برای این الان فعلا وقتش نیست، الان فعلا با وجود این شرایط. ببین یکی داره سعی میکنه تو مغز من مستمر، برای اینکه من مثلا من خواسته ای دارم، بعد یه اکیپی تو مغز من مستمر دارن سعی میکنن که من رو متقاعد کنن که الان وقتش نیست، الان نمیشه بهش برسی، الان حداقل تو این پتانسیل رو نداری، الان این شرایط وجود نداره. اون داره تلاشش رو میکنه که من رو متقاعد کنه که برای تو الان نمیشه، شاید بعدن بشه ولی الان نمیشه. و من اگر از گفتگوهای ذهنم متقاعد بشم، کارم تمومه، متوقف میشم. و اما اگر من نه آگاهانه بخوام زندگیم رو بگم، ببین برای من نمیدونم اینو باید چجوری در انتقالش بدم، برای این که ببین من یه حرف میزنم، حرف اینه آقا من هرچی دلم بخواد رو میتونم تو زندگیم خلق کنم. فکر کن این یه دونه، من یه نفرم که این یه جمله رو گفته، بعد 99% علم و جامعه و منطق و عرف و همه علما و همه کسایی که خیلی علمی هستن و همه خانواده، نسلم، همه با این مخالفن. یعنی 99% با این یه جمله من مخالفن. حالا شما من بگو برای اینکه بتونم پای حرفی که زدم وایسم، یه راه بیشتر وجود نداره. اون راه چیه؟ اون راه اینه که من دیوانه باشم، یعنی نشنوم، نبینم، حالیم نشه. فقط کافیه که من حالیم نشه. و جالب اینجاست، برای متوقف شدن فقط کافیه گفتگوهای درونیم که به شکل منطق به من حمله میکنن، فقط کافیه قبولشون کنم، بشنوم، حالیم بشه، متوقف میشم. و این ببین این فتح خود منه. من یک 99 تا برخلاف این خواسته، این نظر. و تو فکر کن این یه نفره باید چه آپشنی داشته باشه که این 99 نفر نتونن روش تأثیر بذارن. بابا کل ماجرا همینه. من اگر یه جمله ای رو میگم که خودم این جمله رو میگم که یعنی خود ذهنیم برگرفته از باورها و اعتقاداتم، هویت‌هایی که تو وجودمه، منطق‌هایی که هست، عرف و جامعه و نمیدونم نظریات افراد که همگی تو همدیگه جمع شدن در من قبلی وجود دارن به عنوان منطق با من گفتگو میکنن، این من یک که این حرف رو زده که آقا من هر چی رو میخوام تو زندگی میتونم خلق کنم، اون 99 تا اگر به من بچربه زورشون من متوقف میشم، جلوتر از این نمیرم. ولی اگر من نپذیرمشون من به اونا پیروز میشم. برای اینکه یک بتونه به 99 پیروز بشه یه راه وجود داره. این یکی هیچی حالیش نشه، این یکی هیچی نفهمه، این یکی دگمشو بزنه اصلا چیزی حالیش نشه، چیزی متوجه نشه. و شما به من بگو چند تا از آدم ها رو میشناسی که چون ببین من میگم یه جمله میگم این یکی باید اون 99 رو نشنوه، قبولشون نکنه، این مستلزم تحمل بسیاری از فشارهاست. من خیلی فشارها رو بعد این یکی بعد خیلی فشار این یکی که میگم خودآگاه منه، اون چیزی که الان نشسته داره صحبت میکنه، نه اون افکار من که داخل من هی داره مرور میشه. این یکی باید چه قدرتی داشته باشه که بتونه به 99 بچربه؟ تنها فقط یه چیزی، باید هیچی عالیش نشه. چون بزرگترین وظیفه من توی این یکی اینه که من از این 99 تأثیر نگیرم. کل ماجرا بچه فقط یه چیزیه، تأثیر پذیری. یا تو داری از اون 99 تا مغزت تأثیر میگیری یا داری از این یه نفر که به عنوان استادت تأثیر میگیری. میخوای نتیجه بگیری، تمام حرف من رو در خود دانلود کن ببین چه اتفاقی بیفته. یه بار اگر تو داری هزینه میدی، زمان میدی، وقت میذاری، یه بار واقعی واقعی فکر کن آنچه که من میگم همان است و بس. یه بار امتحان کن، یه بار امتحان کن تمام وجودت حرف منو کلیتش رو قبول کنه. بعد ببین میگم اول باید از حرفم تأثیر بگیری بعد بتونی نتیجه بگیری. ببین مثلا من میخوام ناراحتت کنم، ببین مثلا تو داری یه کاری انجام میدی، اومدی من یه جایی دارم کار میکنیم، مثال خوب گوش کنی خیلی بهتون کمک میکنه. مثلا من و تو با هم دیگه یه جا داریم کار میکنیم، من یه ذره قدیمی ترم، تو جدید اومدی، احساس خطر میکنم وقتی تو اومدی تو محیط کاری من. یه سابکاری داریم، من تو این کار قدیمی تر از تو هم، تو رو تازگی استخدام کرده، بعد تو برای من خطر محسوب میشی، احساس کنم اومدی جایگاه منو بگیری. خب حالا من باید یه کاری بکنم که تو از این کار بری بیرون، یا باید یه کاری بکنم که یا خودت قهر کنی بری، یا سابکاره یه کاری باهات بکنه که تو رو بندازتت بیرون. خب اول من باید با جملاتم تو رو ناراحتت کنم که تو یه واکنش نشون بدی، یه رفتار اشتباهی رو انجام بدی که سابکار بیاد ببینه بعد تو رو بندازتت بیرون. خب حالا بعد چه اتفاقی بیفته؟ پس اولین کاری که من باید بکنم اینه که با بعضی از جمله ها رو تو اثر بذارم. اگر تو از حرفهای ناراحت کننده من اثر بگیری، غمگین میشی، خشمگین میشی، عصبانی میشی، بعد واکنش نشون میدی، بعد سابکار داره از دوربین که تو دفترشه تو محیط ما داره از طریق دوربین من و تو رو میبینه، اون صدای منو نمیشنوه، واکنش تو رو میبینه، بعد بلمشه میاد بالا سرمون، بعد تو رو اخراجت میکنه، تموم میشه میره، من بخواستم میرسم. پس قبل از این که من بخوام با اون نتیجه لازمه برسم که تو اخراج بشی، باید بتونم رو تو تأثیر بذارم. اگر تو از من، از حرفای من تأثیر نگیری، غمگین نمیشی، ناراحت نمیشی، به هم نمیریزی و در نتیجه شما واکنش نشون نمیدی. واکنش که نشون ندادی چون از من تأثیر نگرفتی، تأثیر نگرفتنت بر من تأثیر میگذارد. وقتی رو من تأثیر گذاشتی، من به قدرت تو پی میبرم، متوجه میشم که تو رو نمیتونم از سر راهم بردارم. پس در نتیجه یا خودم باید برم بیرون یا باید با تو صلح و دوستی کنم، برای اینکه من میفهمم که وقتی نتونستم با همه ترفندام رو تو تأثیر بذارم، باید با تو یه جورایی کنار بیام، چون تو آدم قوی هستی. این کل جریانه. پس اگر میخوای یه نتیجه عالی بگیری، اول باید یه تأثیر عالی بگیری. از حرفهای من تأثیر میگیری. از کجا میتونی بفهمی از حرفهای من تأثیر گرفتی؟ وقتی کلمات من در تو نفوذ کرد، اون موقع احساس تو گویای میزان تأثیرگذاری من بر توست. وقتی احساس تغییر کرد، یعنی ما زدیم به ته داستان، چون حرف، باور، تکرار که میشه، اعتقاد که میشه، ایمان که میشه، همه اینا تهش به یک احساس تبدیل میشه. یعنی اگر بخوایم اینا رو مرحله مرحله بخوایم جلو بریم، مثلا یه نفر یه حرفی به تو زده، تو از این حرف تاثیر گرفتی، بعد ازش باور ساختی، با خودت به توافق رسیدی که برای تو نمیشه، اینجوری شده، اونجوری شده، اینا هی تکرار میشه، اعتقاد میشه، بعد ایمان میشه، بعد از این که ایمان شد در تو یک احساس تولید میشه. احساس قول مرحله آخره. یعنی هر کی میخواد باور رو عوض کنه، همه مراحل رو که طی میکنه، آخرش میرسه به مرحله قول آخر که احساسه. چون تمام تأثیرهایی که من و تو از محیط گرفتیم در مورد باورهای مالی یا غیر مالی، عاطفی، روابط، هر چیزی، اول حرف رو زدن رو ما اثر گذاشت، ما باور که کردیم، بعدش یه احساسی در ما شکل گرفت نسبت به اون موضوعی که رو ما اثر گذاشت. اون احساس میشه آخرین طلسم. یعنی اگر یکی گفت آقا من باورمو عوض کردم، من دیگه الان باید نتیجه بگیرم، باید بری سراغ احساسش. ببینی وقتی نسبت به اون موضوع دوباره حرفی زده میشه، مثل چی؟ مثل پول مثلا. مثلا طرف میگه آقا من باورم در مورد پول عوض کردم. اوکی، باورات در مورد پول عوض شد، دیگه خیالمون هم راحت شد. استاد پچه رو من نتیجه الان نگرفتم، به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که اگر واقعا باور در مورد اون موضوع مالی که آقا پول فراوونه، من دیگه از خرج کردن دیگه اصلا باورم بر اینه که پول فراوونه. خب اگر باورت بر اینه که پول فراوونه، قبلا باورت بر این بود که، یعنی در کودکی باور تو رو ساختن، گفتن آقا باور، گفتن که پول کم است، به تو نمیرسه، فقط برای از ما بهترونه، این جمله در تو یک احساس خیلی بدی به وجود آورد، احساس کم بود. اوکی، پس تهش این احساسه قول مرحله آخره. حالا الان تمرین کردی، میگه آقا باور من دیگه عوض شده. دقیقا زمانی که داری خرج میکنی، زمانی که به هزینه ها فکر میکنی، زمانی که داری به یه چیزی که خراب شده باید بری دوباره درستش کنی، پول بدی بابتش، اصلا کلن پول که میخوای پرداخت کنی، اصلا به موضوع، به حوزه مالی و بخش پولی وقتی بهش باش مواجه میشی، اونجا احساسی که داری، اگر احساس خیال راحتی و اطمینان خاطر و احساس رهایی و احساس نمیدونم حسای خوبه، حس شور و شعف اصلا، یا خونسای اصلا، اصلا حس خاصی دیگه نداری، این یعنی باورتو در مورد موضوع عوض شده. حالا اگه هنوزم دوباره میگی باورم عوض شده ولی احساس در مورد اون سوژه عوض نشده، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. من میخوام توی این حرفا بتونی درک بکنی که حواست نباشه در تو یه اکیپ 99 درصدی یا 99 نفر دارن توی یه نفر رو سعی میکنن متقاعد کنن. براشم توضیح دارم، مثلا فکر کن چرا همین امروز در رویاهات زندگی نمی کردی؟ چرا امروز با اقتدار در مورد خوشبختی، آینده، پول و ثروت و فراوانی که جریانی از این همه فراوانی داره وارد زندگی تو میشه، چرا امروز باش صحبت نمی کردی؟ با خودت صحبت نمی کردی؟ چرا حسش نمی کردی؟ چرا وقتی قدم بر می داری با این حس قدم بر نمی داری؟ چون اون 99 درصد هنوز بهت مجوز نمی دن. چرا خیالت راحت نیست؟ چرا با اطمینان خاطر قدم نمیذاری رو زمین هر جا که داری میری؟ چرا گفتگوهای درونیت هنوز دارن سعی میکنن که به تو گوشزد کنن، مواظب باش زیاد خرج نکن، فردا رو میخوای چیکار کنی؟ چرا هنوز در رابطه با بعضی از خبرهایی که از دور و بر میشنوی که آقا فلان چیز انقدر گرون شده قلبت مچاله میشه؟ چرا؟ برای اینکه اون 99 درصد همواره دارن تلاش میکنن. اون که میاد به من میگه استاد چقدر من وایس گوش کنم، من بهت میگم تمام وقت تو وایس گوش کن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر تو تمام وقت تو گوش نکنی، 2 ساعت وقت تو بذاری واسه وایس گوش کردن، اون دوستامون، اون 99 تا تمام وقت بی وقفه شبانه روزی دارن رو تو کار میکنن. دارن سعیشون رو میکنن که رو تو تأثیری که باید رو بذارن. چرا حالا باید رو تو تأثیر بذارن؟ برای اینکه تا زمانی که یه سری استرس ها رو بهتون میدن تو درگیری و این درگیری باعث میشه زیر سیطره این افکار باشی. تو فکر کن اینا تو رو از دست بدن. چجوری؟ وقتی تو خیالت راحت بشه که آقا دیگه اون دغدغه های قبلی رو نداری. وقتی دغدغه های قبلی رو نداری میری دنبال کارت دیگه، میری دنبال زندگیت. دقیقا مثل یه پدر مادر میمونن که واسه دیدی مثلا پدر مادرها، مخصوصا حالا من که نه ازدواج کردم نه بچه داشتم، ولی حس میکنم اگه من یه روزی ازدواج کنم و دارای یه دختر بچه بشم، آقا من بعید میدونم مثلا دلم بخواد این دخترم شوهر بدم. یعنی به هر شکلی، یعنی قصر طلا براش درست میکنم، بهترین زندگی رو، البته اینو اشتباهه، ولی انقدر خودخواهانه دوست دارم اون همش مال خودم باشه، بعد همه جور امکانات براش ایجاد کنم که نره پیشم. من فکر میکنم که شاید حتی به یه جایی برسه که مثلا بگم که هر کی بیاد خواستگاریش بگم نه این خوب نیست، یه اشکالی بذارم، نه برای این که اون واقعا اشکال داره، برای اینکه اینو از دستش ندم، چون میدونم این بره، دختر بره دیگه تمومه، دیگه ندارمش، به خاطر این میخوام نگرش دارم. ذهن من میخواد منو نگه داره، خیال من راحت بشه، من دیگه نیازی ندارم گفتگوهای درونیمو گوش کنم. گفتگوهای درونیم اگر گفته نشن، گفتگو نکنن، پس چیکار کنن؟ فکر کنم معده من بخواد کار بکنه، کار نکنه، خب چیکار کنه؟ کارش اینه. یه جایی در مورد یکی از پستایی که گذاشته بودم، در مورد همین پست متنی که آخرین پستیه که تو اینستا گذاشتم، بچه باور کنید من اندازه تمام کتابایی که در مورد کار کرده ذهن داره صحبت میکنه، من توی همون چند تا خط کوتاه به خدا گفتم. باور کنید اعتقاد اصلی این، هنوز هیچ کس منو کشف نکرده بدونه که من اونجا چی گفتم، تو همون یه پستی که شاید 10 تا خط 7 تا خط نوشته شده، توضیحش بهت بدم که تو درکش کنی چی گفتم اونجا. آقا وقتی میبینم که آدم‌ها سعی در کنترل، اینجوری بگم بهتر میفهمی، آدم‌ها سعی در کنترل معده دارند، شما نمیتونی معدت رو کنترل کنی. فکر کن مثلا معدت بد کار میکنه، مثلا مشکل پیدا کرده، بعد شما خود معده رو کنترل کنی. شما میتونی خود معده رو کنترل کنی؟ نه. شما چی رو میتونی کنترل کنی؟ ورودی هایی که وارد معده میشه رو میتونی کنترل کنی. میری دکتر، دکتر بهت میگه مثلا از این داروی گیاهی استفاده کن، دکتر بهت میگه این ساعتا این ورودی ها رو بده به معده، حالا سبزیجات، هر چی که هست. شما با کنترل ورودی هایی که به معده میدهید، خروجی های معده رو به مرور زمان کنترل میکنی. پس من معده رو نمیتونم کنترل کنم، من ورودی های معده رو میتونم کنترل کنم. بعد از یه مدت طولانی که من، حالا طولانی منظور بعد از یه مدت زمان لازمه که من ورودی ها، یعنی غذاهای سلامت، این ورودیه دیگه، کنترل ورودیه، غذاهای سلامتی که به معده میدهم، به مرور زمان معده خودش رو بازسازی میکنه، من روند معده رو بهش جهت میدم. نمیتونم خودم سیستم معده رو نمیتونم کنترل کنم. کسی هست بگه آقا من از اینجا وایسادم دارم معده‌م رو نگاه میکنم و دارم کنترلش میکنم؟ نمیشه کنترلش کنم، میشه ورودی هاش رو کنترل کرد. با اون روند کنترل شما میتونید یک معده سلامت رو بعد از 6 ماه مراقبت از ورودی ها که چه غذاهایی رو میدید به خودتون، اون ساختار معده رو میتونید کنترل کنید. بعد معدتون کار کردش بر مبنای سلیقه شما عمل میکنه. پس شما میتونید روند کار کرده معده رو کنترل کنید، نه خود معده رو. چون معده، این معده است، یه ورودی داره یه خروجی داره. اگر من بتونم این ورودی رو کنترل کنم، دیگه نمیخواد خود معده رو کنترل کنم، من ورودی رو کنترل میکنم، این چرخه رو که داره معده، چه روندی داره رو، اونو داره، اون مکانیزم رو داره. من ورودی رو کنترل میکنم، میدونم این ورودی وقتی وارد معده بشه تسویه که بشه، خارج که میخواد بشه، بعد از یه مدت کنترل میدونم که آنچه که داره در معده رخ میده توی اون سیستم، من سیستم رو کنترل کردم. حالا همین به جای معده برو رو ذهن. من میدونم ورودی هایی که وارد ذهن میشه رو با خروجیش من میتونم ورودی رو کنترل کنم. خود ذهن رو نمیشه کنترل کرد، چون این منم، این ذهنه. چجوری این میخواد ذهن رو کنترل کنه؟ نمیشه. و این انرژی الکی صرف کردنه، هدر دادنه، به درد نمیخوره، چون واقعا در نهایت هم نمیشه این کارو کرد. چون اون کسایی که میگن من میخوام ذهنم رو کنترل کنم، سواد این رو ندارن که ذهن قدرتش از تو خیلی بیشتره. چون نمیتونی کنترلش کنی، ساختار و عملکردش رو میتونی کنترل کنی، نحوه عملکردش رو میتونی کنترل کنی. و حالا با همه این صحبتایی که کردم، میخوام بهت بگم که تو نگاه کنی ببینی همه چیز دست توه. تو یه جایی بر علیه اون باورهای خودت، منطقهای خودت، اعتقادات خودت نسبت به پول باید یه جایی طغیان کنی، یه جایی باید قیام کنی. من تقریبا چند تا کلاس قبلتر بهتون گفتم که آقا یه چالشم گذاشتم، گفتم بچه من میخوام درآمدم رو افزایش بدم. من مبنا رو گذاشتم بر سه برابر شدن. رو چه حسابی؟ با همین شرایطی که دارم، با همین امکاناتی که دارم، با همین زمانی که گذاشتم و میذارم، با همینا. بچه من این کار رو کردم، تمرین رو انجام دادم. من نمیگم، چون دوست دارم راست بگم، اصلا دوست ندارم یه وضعیت خیالی و الکی رو به وجود بیارم، ولی میتونم به جرات بگم شاید نزدیک به یک برابر و نیم نسبت به مثلا 7-8 ماه قبل که من استیبل یه چیزی رو داشتم تجربه میکردم، یک برابر و نیم افزایش پیدا کرد. من نه زمان بیشتری گذاشتم، نه انرژی بیشتری گذاشتم، هیچ همون، نه امکانات بیشتری داشتم، نه کارمندی اضافه کردم، هیچی. الان دارم اون روندی رو که توی همین یک ماه گذشته یک جهشی نسبت به ماهای پیش، بعد از گذشت مثلا شاید 5 ماه 6 ماه که استیبل یک عددی تکرار میشد، این اتفاق افتاد. حالا تازه نکته جالب اینه که با وجود این که خیلی اولویتم نبود و تمرین خیلی کمی کردم، ولی تمرین رو کردم. یعنی شاید چند بار بیشتر این وقت رو نذاشتم که چیکار کردم؟ همون چیزی که خدا میدونه، همون چیزی که به شماها گفتم و خودم انجام دادم. تصور میکردم که داره افزایش پیدا میکنه، بعد منطقیش کردم، بعد بهش توجه کردم، بعد تو خودم زندگیش کردم و احساسش کردم. بیشتر حواسم بهش بود، هی تون تون به ذهنم گوشزد میکردم که من، چون من سوالو از دنیا همش میپرسه از من و من میشنومش که به من میگه الان کی هستی؟ خب الان کی هستی؟ 3 دقیقه دیگه میگه الان کی هستی؟ و من اگر مواظب باشم این الان ها رو که چه کسی هستم و دارم خودم معرفی میکنم به دنیا، یکم حواسم باشه، چند بار حواسم باشه، ذهن میفهمه، با سیستم RAS مغز میفهمه سوژه مهم الان زندگی من چیه؟ بیشترین چیزی که برام اهمیت داره و دار اولویته چیه؟ برای چند روز اینو به ذهنم فهموندم، نه با ترس و استرابا، با خیال راحت. و بزرگترین فاکتوری هم که لازم داشتم برای اینکه از این لول 3 لول برم بالاتر، چون منطقی نبود دیگه، این لول جاییه که من دارم لمسش میکنم، 3 برابر بالاتر اوهامه، توهمه، جایی که اصلا وجود فیزیکی نداره، واقعیت نداره. شما فکر کن روی عدد ماهی 1,000,000 تومان داری زندگی میکنی، با گوشت و پوست و استخونت داری لمسش میکنی، حالا میخوای عدد ماهی 3,000,000 تومان رو تصور کنی و احساسش کنی تا بتونی تخیلش کنی. توی 1,000,000 تو داری زندگی میکنی، واقعیت این 1,000,000 است، اما آنچه که تو میخوای اون 3,000,000 است. پس من باید یه فاکتوره رو همیشه همواره با خودم داشته باشم، برای اینکه بتونم از پس گفتگوهای ذهنیم و ذهن استدلالگرم بر بیام، نیاز داشتم برای چند روزی با عاقل بودن، با منطقی بودن، با خیلی علمی بودن خداحافظی کنم. من خداحافظی میکردم هر بار که میخواستم تو این پوزیشن قرار بگیرم، اینا هجوم میآوردن میگفتن تو چی داری میگی، دیوونه شدی، باز دوباره قاطی کردی. و من میگفتم آقا با من کاری نشته باشید، اون دیوونم. حالا مثلا این همه 8 میلیارد جمعیت علمی وجود داره، حالا یه دونه منو بپذیرید دیگه، های دنیا، های کائنات بپذیرید دیگه، بابا یه دونه هم دیوونه اینجا هست. این دیوانگیه برای من خوش است، لذت میبرم از این که دیوانه باشم. آقا اجازه دارم اونجوری که دلم میخواد زندگی کنم، مثلا چیزی نمیخوام از این دیوانه بودن. حس دیوانگیه به من آزادی میده، من حس آزادی رو میخوام. اگر قیمت آزادی برای من دیوانگیه، آقا من این بها رو پرداخت میکنم، دلم میخواد آزاد باشم. من ترجیح میدم یک دیوانه آزاد باشم تا یک علمی در بند. من اینو ترجیح میدم، دلم میخواد آزاد باشم. دلم میخواد الان با ذهنی که خدا لطف کرده به من داده، با تصوری که خدا در آپشن ذهنم برام قرار داده، دوست دارم، دلم میخواد اون جایی رو که دوست دارم تصور کنم. حالا چه بهم میرسه چیزی، چه بهم نمیرسه، با اون لحظه‌ای که دارم تصورش میکنم، دارم احساسش میکنم، من دارم لذتش رو میبرم. که بعدش چی میخواد بشه چه ببین، من الان چه ماشینه رو داشته باشم چه نداشته باشم، تهش میخوام یه احساسی رو در درونم احساس کنم دیگه. من اون احساس رو میخوام همینجوری بدون هزینه احساسش کنم. این لطف خداست. خدا اینو به من داد، گفت ببین اگر یه موقعی دیدی که یه ماشینی نداری ولی دلت میخواد که احساس دارایی کنی، من یه آپشن به اسم تصور، تصویر ذهنی و تخیل بهت دادم. تو میتونی اونجا توی خودت نری منت کسی رو بکشی، نری التماس کسی رو بکنی بیرونو. اگر دیدی امکانات نداری، پدر نداری، مادر نداری، سرمایه نداری، هیچ کدوم از اینا رو نداری، اصلا نری گدایی بکنی. من خودم فکر اونجاشم برات کردم. من کیم؟ خدا همونی که قبل از اینکه تو به دنیا بیای مادر را شیردار کردم که از تو پذیرایی کنه. پس من حواسم به اونجا هم هست. من میدونستم یه روزگاری میرسه که تو به دنیا میای، در ابتدا امکانات مالی رو نداری که بتونی فیزیکی یه سری چیزها رو تجربه کنی. من بهت یه آپشن میدم فقط به خاطر اینکه نری گدایی کسی رو بکنی، نری منت کسی رو بکشی، یا خیالت راحت بشه. چی میخوای؟ میخوام احساسم خوب باشه، میخوام احساس آزادی کنم، میخوام احساس دارایی کنم، میخوام. میگه همه اینا احساسه که در درونت، در بیرونت نیست. اگر با چشم سر نگاه کردی دیدی کویره، چشماتو ببند، با چشم دل تصور کن که همه چیز آباد است، بهشت رو تجربه کن. همه جا، توی هر جایی من نگاه میکنم، بعضی از این مطالبی که گفته میشه، میگه اول ملکوت خدا را پیدا کن. ملکوت خدا کجاست؟ همینجاست. ملکوت خدا اینجاست. تو بهشت را تصور کن، به بهشت توجه کن، در بهشت بودن را احساس کن، با کلامت در درون بهشت وجودت به به و چه چه کن. اینا رو دارم میگم، بیرونی ها همه میخندن، بذار بخندن اونا، اوکی. 8 میلیارد علمی کافیه دیگه، یه دونم غیر علمی تو دنیا لازمه دیگه، بابا همه چی لازمه. بعد از اینکه این چند تا مرحله رو احساس کردی، تصور کردی، بهشت را تخیل میکن، دیگه تو کارت نباشه پسر گلم، تو دیگه نگران بقیهش نباش. اگر من خداام بلدم چجوری بهشت را بیافرینم، اگر من کائناتم بلدم چگونگیش را برات ایجاد کنم. همین که تو تونستی انقدر جسارت داشته باشی، انقدر ندیده ایمان بیاری، همین که تو اصلا، تو اصلا آدمی که میتونه تصور کنه چیزی که میخواد رو، مؤمن ترین انسان دنیاست. برای اینه که خدا به تمام کسایی که تصور میکنن خوشبختی و بهشت رو، خدا به همشون هدیه میده، زندگیاشون عالی ترین زندگیه. چون کسی که میتونه ندیده باور کنه که من از خدا هستم، بابا کلمات خدا رو میخوای باور کنی، میخوای بگی من قبول دارم، باید زندگیشون کنی. آدمی که در دل کویر بهشت را تصور میکنه، مؤمن ترین آدمه که باور داره من به جای رسیدن فکر میکنم و خداوند راه رسیدن را برام باز میکنه، منو هدایت میکنه قدم به قدم، به همون شکلی که به حضرت موسی گفت قدم به قدم تا لب دریا بردتش و براش دریا رو باز کرد، به منم قدم به قدم میگه. به موسی چیزی هدیه نداد، به حضرت نوح خیال راحتی رو هدیه نداد، گفت به من اعتماد داری، من قدم به قدم میبرمت، هدایتت میکنم، به من تکیه بده. آدم مؤمن تصور میکنه بهشت را، آدم مؤمن کلمات خداوند رو توی قرآن و کتابای آسمانی دیگه تصور میکنه، قبولشون میکنه. چی نوشته اونجا؟ گفت اگر از تو پرسیدن بگو که من نزدیکم. یعنی چی نزدیکم؟ اگر تو اینقدر نزدیک هستی، من چرا باید تصور نکنم وقتی تو وجود من هستی؟ اینقدر نزدیک هستی، اگر من از آپشن انسانی خودم بخوام با چشمام نگاه کنم ببینم در کویر هستم، هیچی دور و برم نیست، ولی بخوام از زاویه چشم الهی به قضیه نگاه کنم، اگر زمین و آسمان رو به تسخیر من درآوردی، دیگه چه مانعی وجود داره برای اینکه من بخوام تصور کنم اون چیزی رو که دلم میخواد؟ من مثل یک پادشاه عمل میکنم یا مثل یک گداگودول عمل میکنم؟ من کدومم وقتی میگم آقا هیچ؟ فکر کن حضرت موسی چیکار کرد وقتی نگاه کردید بابا روبروش دریاه؟ من اصلا اون لحظه اگر اعتماد به خدا نداشت، نمیگفت خدایا من که عقل دارم دیگه، چش دارم دیگه، دریاه تو با این جمعیت داری به من میگی بیاریم سمت دریا، خواهید دیگه مغز من که دیگه چیز نیستش که دارم میبینم دریا، ما نه کشتی داریم نه چیزی داریم، این جمعیت زن و بچه گرفتار، بریم سمت دریا، خواهید یعنی چی؟ نگفت یعنی چی؟ نگفت وقتی من با چشمام چیزی نمیبینم داله بر این که کشتی باشه، نجات باشه، یه راهی باشه. نگفت خدایا من راه را نمیبینم. اینا رو نگفت، رفت. برای این انقدر عزیز شد، نه حضرت موسی، هر کسی که اعتماد کرد و رفت. این خود مؤمن بودن، خود ایمانه که تو هیچ چیزی نبینی و اون لحظه آنچه که میخوای رو تصور کنی. با تکیه به چه چیزی داری؟ آدمی که صدای کائنات به گوشت میرسه، آدمی که توی دل کویر و بی کسی و بی پولی و بی شرایطی داری بهشت رو تصور میکنی، تو به من و به قدرت من اعتماد داری، تو منو گنده دیدی، تو مطمئنی که اصلا این که تصورش میکنی، احساسش میکنی، تو مطمئنی که من از پسش برمیام، از پس چگونگیش برمیام، تو به من اعتماد داری، تو منو گنده دیدی، تو منو باور کردی، پس من به باور تو به تو بازخورد میدم. برو که ایمان تو رو نجات داد. بارها توی کتابای آسمانی داری میبینی که اونجا بارها تنها یه شرط میگه، من همه اینا رو گفتم، اگر ایمان بیاری. من همیشه اینو دارم میگم، اصلا کل حرف امروز من اینه، آقا تو کتاب قرآن رو باز کن، اونجا عالی ترین مطالب نوشته شده. شما انجیل رو باز کن، عالی ترین مطالب نوشته شده، همش هم حقیقت محضه. این که باز کنی بخونیش، آیا زندگیت نجات پیدا میکنه؟ نصف قضیه است، نصف قضیه کتابهای آسمانی است، نصف قضیه تویی که به اون کلمات در کتاب آسمانی برکت میدی، قدرت میدی. حالا منم بذاری یه گوشه، نصف قضیه منم، نصف قضیه تویی که به حرفهای من برکت میدی، قدرت میدی. تا من کتاب قرآن رو باز میکنم، نصف قضیه که حقایقیه که تمام رازهاست، تمام حقایق، همه چیزهایی که به درد این دنیا اون دنیا میخوره توی کتاب قرآن و انجیل و همه کتابای آسمانی نوشته شده. بعد من که بازش میکنم، نصف اونجا نوشته شده، هر چی که لازم بود، یعنی خدا کار رو آنجا تمام کرد، این سهم خداست. اما اینجوری نیست، شما میدونی وقتی کتاب باز میکنی یه دفعه چیزهای عجیبه، این کتاب قرآن و انجیل دست همه هست، همه پس چرا همه معجزه رو نمیبینن؟ چون نصف قضیه باز کردن کتاب و اون نوشته هاست، نصف قضیه منم که چقدر اجازه میدم اون کلمات در من نفوذ کنه. نصف قضیه منم، من نصف قضیه خودم رو با تمام وجودم به والله هر آن چیزی که بلدم، هر آن چیزی که زندگی خودم رو نجات داده و هر آن چیزی که باعث شد ماه پیش خودم تصمیم بگیرم عددم رو یه ذره بالاتر ببرم انجام دادم و یه رشد نسبی کرد، به والله قسم همه آنچه که خودم میدونم رو همه رو دارم به شما میگم، گفتم و بارها و بارها دارم به شکلهای مختلف انقدر میگمشون تا برات جا بیفته تا ببینی که من از روز اول همه رو داشتم راست میگفتم، همه چیزهایی که بلد بودم هم داشتم میگفتم. ولی نصف قضیه است، نصف قضیه تویی. باید موقعی که من خودم وقتی دارم مثلا وایس گوش میکنم، حالا وایس 2-3-4-5 نفر هستن که یا متناشونو میخونم، این چند نفرم بیشترم نه، اونم تازه نه همه یه حرفاشونو، حرفایی که من یه چارت، یه فیلتر باوری دارم، قانون دارم که هر کی میخواد حرف بزنه از توی اون چارت ردش میکنم، میگم خیلی خوب اینا بر مبنای قوانینی که من میشناسم این حرفا درسته، اینا به دردم میخوره، نه دیگه این یه تیکش بازدارنده است، درسته حرف از مولاناست ولی بازدارنده است، لابلای بهترین ها مولانا یه جای محدود کننده خودش رو هم تزریق کرده، اصلا کاری ندارم که این مولاناست یا هر کسیه، مطالبی که اونجا بازدارنده داشته باشه رو فیلتر، اصلا مغزم انقدر من تمرین کردم، انقدر من وایس گوش کردم، انقدر قانون رو جدی متوجه شدم که مغزم دیگه الان فیلتر داره، هر چیزی رو میخوام قبول کنم اگر از فیلتر قوانین رد بشه میگم آره درست، اگر نه میگم نه، فرقی نداره گوینده کیه. برای رفتن و رسیدن به مرحله بعد و بالاتر، ببین من الان توی جایگاهیم، تو توی جایگاهی هستی، هر جایی که هستیم، برای رفتن و رسیدن به یک مرحله بالاتر و بهتر، باید یا باید راه حلش را بدانی تا به مقصد برسی. الان شما یک عددی رو داری زندگی میکنی، یک درآمدی رو داری، یک شرایطی رو داری، مثلا 1,000,000 دارم پول در میارم، حالا برای رفتن و رسیدن به یک جایگاه بالاتر و بهتر که میشه مثلا 5,000,000، یه دفعه یه شیفت میخوام بزنم از 1,000,000 به 5,000,000، یا باید راه حلش را بدانی تا به مقصد برسی، یعنی من بدونم الان چجوری، همطور که من الان نمیدونم چون قابل پیشبینی نیست بچه ها، بعضی چیزا قابل پیشبینی نیست، کی میتونست حدس بزنه کرونا میاد، کی میتونه حدس بزنه یه دفعه برقا میره، کی میتونه حدس بزنه که آقا یه دفعه بارندگی میشه، کی میتونه حدس بزنه یه دفعه مثلا 1,001 اتفاق در جهانی که همواره در حال تغییره و متغیر هست، پیشبینی کردن خنددار است، چون شما وقتی داری میگی آقا اینجوری اینجوری اینجوری، انگاری که میخوای دنیا رو سحر و جادو کنی، نمیشه که، جهان روند خودش رو داره، این جریان خودش رو داره، شما نمیتونی یک رودخانه رو کنترل کنی، رودخانه مسیر خودش رو داره طی میکنه، روند خودش رو داره طی میکنه، شما میتونی با قوانین هم مسیر بشی با رودخونه، به جایی که برعکسش عمل کنی و با دردسر و مقاومت مواجه بشی، ولی نمیتونی رودخونه رو کنترل کنی، شما میتونی با مسیری که رودخونه داره میره آینده خودت رو، مقصد خودت رو کنترل کنی با استفاده از قوانین. خب پس برای رفتن و رسیدن به مرحله بعد و بالاتر، یا باید راه حلش را بدانی تا به مقصد برسی، که این اصلا امکان پذیر نیست، شما یک نفر رو پیدا کنید به من نشون بدید که بگه آقا من از نقطه A به نقطه B میخواستم برم، دقیقا پیش بینی کردم، همه چی هم گل و بلبل، رسیدم هم بهش، تمام این 3 سالی هم که برنامه ریزی کرده بودم مو به مو که چه کسایی رو تو مسیر میبینم، این کسایی که میبینم چه رفتارها و واکنشایی رو نشون میدن، با چه شرایطی مواجه میشم، نوسان در این حد، نمیدونم اتفاقات به این شکل میفته. شما چون که من که دیگه فالبین که نیستم، من جادوگر که نیستم، نه آینده نگر که نیستم، من نمیتونم این اصلا دنیایی که متغیره مثل میمونه که شما بگی آقا من همه جهت‌های باد رو میخوام از الان پیش بینی کنم، تا نمیشه پیش بینی کرد. شما نگاه کن با علم به این زیادی که در مورد آب و هوا و نمیدونم هواشناسی اینا، یا مثل داستان زلزله، هنوزم که هنوزه هم نمیتونن دقیق پیش بینی کنن، هم نمیتونن مثلا خیلی قبلتر پیش بینی کنن. طرف مثلا میاد میگه آقا یه روز مونده به بارندگی، میاد میگه آقا فردا آسمون اینجوریه. حالا فکر کن من یه برنامه ریزی 3 ساله میخوام بکنم، وضعیت آب و هوا و وضعیت نمیدونم شرایط زلزله و فلان و بیسار و همه حالتهای طبیعی زمین رو و غیر طبیعی و همه شرایط رو بخوام پیش بینی کنم، نمیتونی، نمیشه. شما نمیتونی تضمینی بدی در مورد از اینجا نقطه A تا 3 سال آینده نقطه B که توی این مسیر میخوای بری، همه آدمهایی که میخوای ببینیشون و همه رو دونه بدونه بدونی کیا رو میبینی، بعد اینا همش روحیاتشون طی این 3 سال یه جور باشه، همه خوش خلق و خوب باشن، همشون سالم بمونن، هیچ کدوم تصادف نکنن، مریض نشن، ورشکست نشن، عصبانی نباشن و و و و همه چی. نمیشه. پس برای رفتن و رسیدن به مرحله بعد و بالاتر، یا باید راه حلش را بدانی تا به مقصد برسی، یا باید راه حل را رها کنی و با ذهنت به مقصد برسی. کاری که من میکنم. شاید این حرفی که من میزنم خنده دار باشه برای آدم ها، ولی من دارم انجامش میدم و دارم نتیجه میگیرم. به جایی که بشینم وقت و انرژیمو بذارم روی راه حل، من به مقصد فکر میکنم. وقتی بچه این راز قصه است، وقتی به مقصد زیاد توجه میکنم، احساسش میکنم، تصورش میکنم، بهش توجه میکنم، در موردش با خودم صحبت میکنم، واقعا درونم زندگیش میکنم، پیامی از دنیا، از طرف من به دنیا میره که دنیا، من باور دارم که تو چگونگی رسیدن به این جایی که دارم هی باش حال میکنم رو به من میگی، به من میگی، ایدهشو به من میدی، نه اینکه من برم بخوابم خونمون همجوری همه چیز خودش گل و بلبل بشه. از من هم برای رسیدن و چگونگیش استفاده میکنی. دنیا هر جاش منو لازم داری به من میگی، منم یه گوشه یه کارو میگیرم. دنیا بهت اعتماد دارم، میگه رو چه حسابی این حرفو میزنی؟ میگم به خاطر اینکه گفتی خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردن. من ندیده تصور کردم، ایمان آوردم، باور کردم. چیو؟ قدرت تو رو. چجوری؟ اینکه من جایی که میخوام رو تصور میکنم. وقتی تصور میکنم، اگر ایمان دارم تصورش میکنم دیگه، اگر باور دارم میشود تصورش میکنم، بهش توجه میکنم دیگه. اگر چون باور دارم، چون ایمان دارم میشه، به اندازه‌ای که باور داری میشه جدی تصورش میکنی، به اندازه‌ای که ایمان داری میشود جدی تخیلش میکنی، باهاش زندگی میکنی، توش زندگی میکنی، احساسش میکنی، لذت میبری. میزان احساسی که در تو در راستای اون جایی که دلت میخواد، احساسی که در تو شکل گرفته، میزان اون احساس، زیادی اون احساس، میزان زیادی باور توست نسبت به این که میشود. میشود و بعد وقتی انقدر عمیقاً قبول میکنم که میشود، باور ساخته شده. از کجا میتونم بفهمم؟ وقتی باور، وقتی من تصور میکنم یه جایگاهی رو، باور میکنم میشه، بعد میرسیم به قول مرحله آخر، احساسه. احساسم گویای اینه که میشه. وقتی این احساس، این تلسم آخریه رو برداشتم، وقتی توی خودم زندگیش میکنم، احساسش میکنم، حالا ببین چه اتفاق میفته. بلا فاصله ایدهی به من داده میشه، چون باور ساخته شد. بعد از متولد شدن باوره، ایدهش به من داده میشه. چه جوری؟ بعد انگیزش به هم داده میشه، روحیش در من ایجاد میشه، ارادم زنده میشه، اشتیاق پیدا میکنم حرکت کنم به سمتش و دقیقاً گفتگوهای درونیم انقدر با من صحبت میکنن، بهم انگیزه میدن، در من انرژی زیادی به وجود میاد. من این انرژی رو باید یه جا خرجش کنم. کجا بهتر از داخل مسیری که قراره توسط دنیا هدایت بشم تا برسم بهش؟ بعد من از همه بیشتر هم کار میکنم. نه من کار نمیکنم، من حال میکنم. تو از بیرون منو در حال کار میبینی، ولی از درون من دارم حال میکنم. بعد نگاه میکنم نه من اصلا تو حرفام نگفتم برو بگی بخواب از اون بالا پول میاد. همون روندی که در دیگران در موفق‌ها داری میبینی همون رخ میده، اما تو نیستی که راهش را مشخص میکنی. همه کارها رو تو میکنی اما راهش را تو مشخص نمیکنی، چون به جهان اعتماد کردی، باورش رو ساختی، احساسش کردی، جهان ایدهش رو میده. با همین مثال ساده دیگه، وقتی من تصور میکنم که من بدبخت و بدشانسم، هر کی به ما میرسه میاد یه لگدی میزنه، حق ما رو ناحق میکنه و قدر منو نمیدونه و هر چی آدم ناسپاسه به پوست من میخوره، من دارم همین روندو میرم دیگه. تصور میکنم وای من چقدر بدبختم، بعد تخیلش میکنم، بعد بهش توجه میکنم، با کلماتم با خودم صحبت میکنم، ببین ما چقدر بدبخت شدیم، اینم دیگه واسه ما قصه پیاده میکنه، به ما دیگه چقدر بیچاره شدیم، به من چقدر بدبختم که فلان. همین کارا رو دارم میکنم. بعد که کاملا تصورش کردم، در درونم احساسش میکنم. احساسم چیه؟ احساس من قربانی، من بیچاره، من مظلوم واقع شده. این احساسا رو میکنم. خب حالا دیگه از اینجا به بعدش کار دنیاست. یه ایده بهم میده، آره ولشون کن اینا رو، چیکار کنم؟ برو سراغ فلانی، یک فلان شخصی هست، اون خیلی گل و بلبل ابروهاش هم پیوندیه، برو اون دیگه آدم مهربونیه، باشه دارم میرم به اون آدمه، سلام علیکم، بیا من تو خیلی بهت محبت کنم، حالا محبت ها انجام شد، حالا تو میای یه ذره به هم نزدیک میشیم، بعد تو دوباره نبند ببین انگیزه رو بهم ذهنه میده، روحیه رو بهم میده، بعد ارادم رو زنده میکنه، انرژی در من ایجاد میکنه، بعد من این انرژی رو صرف رفتارهای فیزیکی میکنم در رابطه با همین آقا، بعد با همدیگه میریم یه بیزینس رو راه میندازیم، بعد این میاد حق منو میخوره، بعد میذاره میره، بعد به خودم میرسم ببینم که من بدبختی را تصور، تخیل، بهش توجه و با کلامم بهش قدرت دادم، بعد چگونگی آفرینشش را دنیا با ایده، انگیزه، انرژی، گفتگوی درونی متقاعدم کرد، آرماروم بهم انرژی داد، رفتم و به وجود اومد. تو اون بخش منفیش همه قبول میکنن، تو این بخش مثبتش که به نفعمونه کسی قبول نمیکنه. نه اینو دیگه خیلی غیر علمیه. برو نگاه کن ببین اون آدمی که ترد میشه تو روابطش از کجا این اتفاق متولد میشه؟ فقط همین روند، خودش را دوست نداشتنی تصور میکنه. خیلی خوب بریم یوگا. دوست نداشتنی هم من، کسی من دوست نداره؟ خیلی خوب، هیچکی با هم حال نمیکنه، هیچکی از من خوشش نمیاد، هر کی بهم نزدیک میشه میفهمه من کیم، ازم دور میشه. خب حالا با همه این دیالوگ ها، همه این تصورات، و خودتو تصور میکنی تنها داری میخزی این ور اون ور، هیچکی باهات حال نمیکنه، داری دست و پا میزنی، بیشتر تلاش میکنی که یه اتفاقی بیفته، ولی در نهایت گفتگوهات میگه که هیچکی تو رو نمیخواد، تو اصلا چقدر دوست نداشتنی هستی، و و و و بعد از این که این تصور کردی احساسش میکنی، بعد تخیل میکنی، و بعد در نهایت وقتی باور شکل میگیره، احساس در تو تمام تو رو در بر میگیره، حالا ذهن ایده میده، بریم راند بعدی، بریم سراغ قصه بعدی، بریم دوباره توی سناریویی که دوباره من توسط اصغر آقا، اکبر آقا، محمد آقا ترد میشم. من دستگاه آفرینش رو دارم بهت میگم، تمام آفرینش هایی که یک نفر در ترد شدن داره تجربه میکنه. فیلم بزن عقب ببین کجاش سهم این آدم است. این دختر خانومه همش تصور میکنه من دوست نداشتنیم، یعنی از بیرون وقتی خوشو میبینی یک دوست نداشتنی میبینه که خیلی ویژگی های بارز نداره، باحال نیست، دلیلم داره براش، اینکه بابام اینجوریه، مامانم اونجوریه، محلمون اینجوریه، منطقمون اونجوریه. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا داره تصور میکنه، حالا داره بهش جزئیات بیشتر میده و با این گفتگوها که بابا ندارم استدلال میاره، مامانم اینجوریه، خونمون تو جنوب شهره، حالا داره هی منطقیش میکنه این باوره رو و به این شکلگیری و تصور کردنه داره خوراک بیشتر میده، داره جدیترش میکنه و همینجوری شکل میگیره. خیلی خب، من آخرش به اینجا میرسه، یعنی خلقت از اینجا شروع میشه. من چه کسی هستم؟ همه اینایی که گفتم داره میگه من چه کسی هستم، یعنی استدلالی که میارم، منطقایی که میارم، چون بابا ندارم، فلان ندارم، سه بارم منو اونا بام حال نکرده، مسخرم کردن، همه این دلایل و منطقها هی داره بیشتر میگه من چه کسی هستم. احساسم داره میگه من چه کسی هستم، من بیچاره. بعد تفکراتم داره اینو میگه، خاطراتمو که مرور میکنم، سند و مدرک میارم، آره اونجا همون باهم حال نکرد، اونجا همون تردم کرد، اونجا هم اون یکی بهم نارو زد، اونم مسخرم کرد، همینجوری هی دارم این تصوره رو شکل بیشتری میدم. من چه کسی هستم؟ من بیچاره هستم، من دوست نداشتنی هستم، من تنها هستم. خیلی خوب، هستمم کامل شد، هستمم کامل شد، هستم من کامل شد. حالا از اینجا به بعد این هستم را تحویل دنیا میدم تا به شدن تبدیلش کنه و سلام نامه تمام. بقیه کارها را دنیا میکنه. تو فقط مشخص میکنی چه کسی هستی، شدن آن که هستی را در زندگی جهان برات ایجاد میکن. و این که تو فکر میکنی و به نتیجه میرسی و مشخص میکنی که تو چه کسی هستی را نه خدا دخالت میکنه، نه مردم، نه دنیا، فقط خودت با منطقهایی که داری، با استدلالهایی که داری، با سند و مدرکهایی که داری، اینا رو تو مشخص میکنی، تو اینا تو رو متقاعد کرده. آره بابا من اینم دیگه، حالا دیگه من اینم. بعد از این که هستمت را مشخص کردی و به شدن تبدیل شد توی زندگیت، یه جمله بگم که جا بیفته برات، من شلخته هستم، با چند تا جزئیاتم فهم می‌کنم، میگم آره بابا اونجا رو دیدی، اینجا رو دیدی، اون کار رو همون دیدی، اون آشغالا رو دیدی، من شلخته هستم، هستمم رو میدم به دنیا، به شدن تبدیل میشه، میای خونم نگاه می‌کنی، همه چی شلخته است. بعد جالبه، وقتی هستمم رو مشخص کردم، دادم به دنیا، به شدن که تبدیل میشه، میدم یقه خدا رو میگیرم. خدایا چرا با زندگی من این کارو میکنی؟ چرا منو دوست نداری؟ چرا با من دشمنی داری؟ چرا اینجوری میکنی؟ چرا اونجوری میکنی؟ خدایا تو من نمیبینی؟ بابا خدا کجاست الان این وسط تو این داستان؟ موقعی که داری به این نتیجه میرسونی خودتو با افکارت که تو چه کسی هستی، اونجا حواست باشه داری چیکار میکنی؟ توی که خیلی دنبال این هستی که نه دیگه بزنی یه حرفی بزنی منطقی باشه، علمی باشه، و دیگه توهم که نمیخوایم بزنیم. خیلی خب، منطق و علم داره میگه که من بدبخت هستم، من بدشانس هستم. خیلی خب، اینجا داری اینجا رو هستمت رو مشخص میکنی، فردی یقه خدا رو نگیری یا یقه دنیا رو هم نگیری، انقدر متعهدی به این علم، به این منطق، پاش وایسا تاوانش رو بده. دیگه منطقی اینه که من بدبخت هستم، من چون بیکس هستم، چون زشتم هستم، پس من تنها هستم، من یک دوست نداشتنی هستم. خیلی خوب، کسی الان این وسط دخالت کرد؟ نه، تو با ذهنت داری به علاوه و منها میکنی، بعد به یه نتیجه میرسی. اینا رو تو گفتی یا کسی دخالتی نکرد؟ یه سری اطلاعات از قبل داری، اینا رو با اینا به علاوه میکنی، بعد منها میکنی، یه مساوی میذاری، به یه نتیجه ریاضیش میرسی، اونجا مشخص میشه من چه کسی هستم، اونو تحویل دنیا میدیم. خب بچه ها، بریم سراغ مطالب اصلی توی تستا. پس موضوعاتی که گفتم رو خیلی 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 بهش گوش کنید و توی این یه ساعت اولی که گفتم هر آن چیزی که ببینم با منطقش هم بهتون گفتم دیگه، یعنی این مقاومت رو بهتره که بردارید از این که الان من مثلا یک میانبر به شما یاد ندادم که بگم آقا میانبره، بعد شما اگر خیلی، اگر من مثلا تو حرفام میگم که برای این که بخوای آنچه که میخواهی را تصور کنی، بعد بیافرینی از توی این واقعیت که الان هستی، باید دیوانه باشی، در واقع فقط به خاطر اینه که میگم باید دیوانه باشی، برای اینکه ما تا الان هرچی آفریدیم چیزهایی بوده که به نفعمون نبوده، چیزهایی بوده که الان خواسته هامون نیست، خواسته های دوران کودکیمونه. و الا تمام چیزهایی رو که داریم میآفرینیم با همین روند داریم میآفرینیم، که براتونم توضیح دادم آقا هر بار که از تو چیزی میدزدن، هر بار که تردت میکنن، هر بار تو هر فضا و تو هر محفلی که به توهین میشه، هر بار آقا تو یکی از استوریو گذاشتم آقا 4 تا اتفاق تو مخیتون رو بگید، دیدید تو کامنت ها همه هم گفتن، همه دارن. از جالب اینجاست که مثلا یکی 4 تا اتفاق تو مخی یه شکل داره، برای اون یکی یه شکل دیگه ای داره. چرا برای اون نمیاد واسه این؟ برای اینکه صاحب این اتفاقات این آدمه، خالق این اتفاقات این آدمه، خالق اون 4 تا این یکی آدمه. پس در واقع داریم همون جوری میآفرینیم، همین کار رو داریم میکنیم. الان توی این 1 ساعتی که من بهت گفتم همون روندیه که همیشه داری انجامش میدی، فقط موضوع اینجاست آیا امروز وقتش رسیده چیزهایی رو بیافرینی؟ فارغ از این که تا به امروز چی میآفریدی، چیزهایی رو بیافرینی که به نفعته. بعد حالا ما تو دوره علم ثروت داریم توضیح میدیم که آقا ثروت به نفعته، رشد به نفعته، موفقیت به نفعته، خوشگذرونی به نفعته، لذت بردن به نفعته، شادی کردن به نفعته، پولدار شدن به نفعته، بالا بودن به نفعته، بیشتر داشتن به نفعته. وقتی این به نفعته رو از یه طرف داریم توی دوره های علم ثروت و عزت نفس داریم میفهمونیم که چی به نفعته. تو یه بار قبلن در 5-6 سال 10 سالگی اول زندگیت به این نتیجه رسیده بودی که نداشتن اینا به نفعته. از اون ور ما الان داریم تو این دوره علم ثروت و عزت نفس میفهمونیم که آقا داشتنش به نفعته. این یه موضوع. دومین موضوع اینه که دارم میفهمونم که آقا همون کاری که میکردیم چیزهای ناخواسته رو، ناخواسته امروزمونا، چیزهایی که امروز ناخواستمونه مثل فقر، یه روزی در کودکی خواسته هامون بوده. اولین بار خواسته هامون رو اعلام کردیم تا 10 سالگی. حالا برای دفعه دوم تو این سنی که الان هستی خواسته جدیدی رو داری ارائه میدی، ولی باید مسئولیت خواستهای قبلیت رو هم بپذیری که آقا اگر چیزهایی وارد زندگیم شدن اینا خواستهای خود من بودن. به این میگن مسئولیت به معنی واقعی کلمه، یعنی تا بی نهایت مسئول منم. داشتم با خواهر خودم یه بحثی میکردم، گفت آقا من باورم درست کردم، ال کردم، بل کردم، همه چی درست شد، اینجوری پچه رو نمیشه. گفتم عزیزم تو هنوز، براش توضیح دادم، گفتم آقا من الان چند وقته دارم به تو توضیح میدم، دارم سعی میکنم متقاعدت کنم، حتی بهت گفتم هم خواهرم که تو امریکا بهش گفتم آقا من سعی میکنم دارم بهت توضیح میدم که آقا یه خونه بخری اونجا. الان مدت هاست حتی بهت گفتم آقا اگر پول کم داری من بهت پول میدم، برو بگیر، نمیدونم فلان کن. هر بار به یه شکلی برات توضیح دادم، گفتی این خونه 3 طبقه است، اینجوری اونجوری. گفتم خیلی خب 2 طبقهشو میدی اجاره، 1 طبقهشم خودت میشینی، اصلا قسط خونه رم دیگه خود خونه پرداخت میکنه، شما هم صاحب خونه شدی، هم دیگه اجاره نمیدی، هم خارج از این که اجاره نمیدی، اون 2 طبقه‌ای رو که اجاره میدی قسط خود خونه رو در میاره، بلکه مثلا ماهی 2000 دلار هم بهت پول میرسونه. با این که خیلی فرق داره، خیلی بهتره. که من با اینا به توضیح دادم، حتی گفتم اگر جایی کم و کسری هم بود من هستم، نگران چی هستی؟ تو برو خونه رو بخر. مگه من اینم باهات صحبت نکردم؟ تو حالا داشت بحث مثلا رابطه و ازدواج رو میکفت، گفتم مگه اینا رو بهت نگفتم؟ چرا نمی کنی؟ الان نزدیک 8-9 ماهه من هی دارم باهات صحبت میکنم که این کارو بکنی. برای این که تو متقاعد بشی خودم رفتم جلو چشت یه دونه خونه خریدم تو فاصله کمتر از 2 دقیقه که تو این صد جلو شکسته بشه، که چرایش هم گفتم که چرا ما مقاومت داشتیم تو خونه خریدن، چون بابای من هفته یه بار نفت می‌ریخت رو خودش، تو حیات میچرخید، میخواست دنبال کبریت میگشت خوش آتیش بزنه، و ما هم صحنه رو دیده بودیم که آقا خونه خریدن مساویست با آتیش سوزی و جنگ و دعوا و خونریزی و به هم ریختگی و فوش و فوشکاری و اصلا این داستان هاست. چرا؟ چون بابای من می‌خواست خونه رو هفته یه بار بفروشه، نامادری من سند خونه رو قایم می‌کرد و این بحثو داشتیم. من و خواهرم و بچه‌های دیگه وقتی این صحنه رو می‌دیدیم همونجا تو کودکی خواستمون رو اعلام کردیم به دنیا، آقا ما خونه نمی‌خوایم. چرا؟ چون خونه خریدن مساویس با این صحنه‌ای که داریم می‌بینیم. ما که قبلاً که تو کره زمین نبودیم که جور دیگه‌ای شو دیده باشیم. ما چیزی که از خونه خریدن و خونه فروختن و چیزهایی که مرتبط به خونه داشتن دیده بودیم همونایی بود که بابای من و نامادریم نشون میداد. ما چون این صحنه ها رو میدیدیم به این نتیجه رسیدیم که آقا ولش کن، دردسر میخوای برای چی؟ آدمی که خونه میخره به داستان میخوره هر هفته. اما من فهمی کردم اون اتفاقی که برای بابام داره میفته برای منم میفته. همین الان هم نگاه کنید، اگر یکی یه داستانی رو برای شما تعریف میکنه میگه آره دیروز رفتم فلان جا میخواستم برم گوشیمو دزدیدن، یه دو نفر اومدن موتوری گوشیمو دزدیدن، چه احساسی به تو دست میده؟ همون لحظه هم تو نمیتونی تفکیک کنی که بابا اگر گوشی اون آدم رو دزدیدن تو خیابون با قمه دزدیدن، این چهارمین باره که گوشیشو دزدیدن، این مال اونه، این مال باورای اونه، به تو چه ربطی داره؟ تو چرا به خودت میگیری؟ ولی اون جمله رو که داری میشنوی حواست نیست، اون باور رو به خودت میگیری، فکر میکنی که کلن همه تو تهران دارن گوشیاشون رو از دست میدن به واسطه باجگیرا دزدا، در صورتی که نمیتونی اون لحظه تفکیک کنی که آقا اون چه باوری داره، وارد چه مداری شده که داره این اتفاق رو تجربه میکنه. من پسر برادر خود من 4 و 5 بار تو همین چند وقته گوشی از دستش گرفتن. و وقتی دارن آدم ها این قصه رو توضیح میدن، نه اونا، چندین نفر من تا حالا دیدم، تا وقتی دارن این داستان رو تعریف میکنن یه جوری دارن تعریف میکنن که انگار همه در سطح شهر دارن این صحنه رو میبینن، انگار این صحنه صحنه طبیعیه. نمیتونن تفکیک کنن که آقا این صحنه رو من دارم میبینم. چرا؟ چون من یه باورهایی رو دارم در مورد این موضوعات، بهشون توجه کردم، وارد یه مداری شدم. توی مدار اونایی که گوشی دزد هستن وارد اون مدارن، منم تو اون مدارم، این صحنه رو تجربه میکنم. منم نمیتونستم تو بچگی به این نتیجه برسم که آقا بابای من اگر سر داستان خونه خریدن و خونه فروختن داره این فضا رو تجربه میکنه، باورهای بابای من چجوری بوده، بابای من تو کدوم مدار قرار گرفته که اون اتفاقا رو داره میبینه. مگه اونی که داره راحت ثروت تجربه میکنه، پول از زمین و آسمون میاد تو زندگیش، دست به خاک میزنه طلا میشه، وقتی من قصه اونو میشنوم مگه من اون لحظه قبول میکنم میگم این پس عرفش اینجوریه برای ما هم اینجوری میشه؟ نه. چرا من اونو قبول نمیکنم ولی این بدبختی ها رو قبول میکنم؟ چرا؟ اتفاقات بد، شرایط بد، خطرها، گوشی دزدیدن ها، توهین شدن ها، طرد شدگی ها، طلاق گرفتن ها، بی پولی ها، خسارت ها، چک برگشتی ها و همه این داستان ها رو من وقتی میشنوم از دیگران توی فیلم یا نقل قول آدم های دور و برم، اینا رو به خودم میگیرم. ولی اتفاق های خوب، درآمد های عالی، دست به خاک میزنی طلا میشه، نمیدونم رشد های آنچنانی، زندگی آنچنانی، مسافرت های خوشگذرونی، ازدواج های فوق العاده، محبت و عشق و فلان، وقتی این قصه ها رو میشنوم اونا رو چرا به خودم نمیگیرم؟ چون باورهای من به اینا نزدیکتره، گرایشات من به اینها نزدیکتره، چون من احساس لیاقت و شایستگی به این دست اتفاقات میکنم. برای اینه که اینا رو میشنوم رو من تاثیر میذاره، اونا رو میشنوم میگم اینا مال یه دنیای دیگه، اینا از ما بهتر، نه اینا یه جوری دیگه، اصلا به باور من ربط داره. و من اون موقع با بچه بودم نمیتونستم تفکیک کنم که آقا این داستان برای بابای من اتفاق میفته، نه لزوما برای من. خیلی از همین روزهایی که در همین یک سال گذشته بغل دست بعضی از آدما حالا اتفاقی قرار گرفتم، دیدم که دارن ناله میکنن از بی پولی، از بنبست مالی، از اتفاقات بد، حواسم نبوده. خوب گوش کنید، حواسم نبوده، ذهنم گفته او مثل این که اوضاع خیلی خرابه، نگاه کن این پشت سر هم هی مغازه میگیره شکست میخوره. بعد داشت احساسم بد میشد، بلافاصله بیدار شدم گفتم آقا اون آدم این اتفاقات رو داره تجربه میکنه به خاطر باورهاش و مداریه که توش قرار گرفته، من که اون باورها رو ندارم. بعد بعضی جاها احساس میکنم که وای اینا بنده خدا چه فشاری دارن تحمل میکنن، من ببین چه اتفاقای خوبی، بعد این احساس گناه و ترس بهم میداد. بعد بلافاصله به خودم گفتم مگه مگه این آدم ها که همینایی که میان این قصه های غم انگیز رو میگن از فشارهای مالی و شکست عاطفی و فلان و فلان، مگه اینا دارن اینو میگن؟ اون آدمه دقیقاً، بذارید من یه چیزی رو بهتون میگم قشنگ براتون جا بیفته، اینا خیلی بهتون کمک میکنه، چون بالاخره شما نتایجتون رو میگیرید. حداقل میگم شما اونایی که واقعا این حرفا رو درونی میکنن و در نهایت اثر میگیرن، تاثیر میگیرن و بعد نتیجه میگیرن، اینا رو تجربه میکنی. که من همون لحظه برگشتم بیدار که میشم، آگاهی میاد بهم میگه که عزیز من، اون لحظه ای که اون آدم آهنگ تتلو گذاشته برای خودش، داره تو غم و اندوه و فلان بیشتر ترجیحش اینه که لذت‌های آنی ببره. من دیشب پنجشنبه، بچه شب جمعه بود، من اینا رو میگم که اینجا ثبت بشه، ضبط بشه، برای خودم بمونه که فردا اگر دیدم زندگی بعضی هی تو فشاره ولی زندگی من هی داره ارتقا پیدا میکنه، نرم تو مقایسه احساس گناه کنم، فکر کنم دنیا داره حق اونا رو خراب میکنه میده به من. نه، این عین کلمات قرآنه. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اون کسایی که تو غم و اندوه و حزن هستن، اونها اندوه و غم و حزن بیشتری رو تجربه میکنن. من اما وقتی دارم سعی میکنم رو خودم و رو دیدگاهم کار کنم، خب منم بازخورد خودم میگیرم. پنجشنبه شب جمعه خیلی از آدم ها تو مهمونی و عشق و حال و عشق و حال های زودگذر بودن. بنده که در خدمت شما هستم، خدای من میدونه که چون کنارم نشسته بود، من شب جمعه نشستم وایس گوش کردم لحظه به لحظه، یعنی گوشیمو گذاشته بودم، یه لحظه هم تلویزیون روشن کرده بودم، صداشو خفه کرده بودم، فقط تصویر میدیدم، برای اینکه دیگه بالاخره من آدمم دیگه. بعد از 3 سال یه دوست داشتم مثلا این منظره ای ببینم، یه تصویر ببینم، اما وایس توی گوشی موبایلم پلی بود، هر لحظه داشتم اینا. بعد همونجا به خودم گفتم آیا کسی رو میشناسی الان در تهران، در ایران، پنجشنبه، تو این موقعیت من، تو جایگاه من کسی رو میشناسی؟ هر جا بره جاشه، ولی نشسته تو خونش و داره وایس گوش میکنه. خب من وقتی رو باورام اینجوری دارم کار میکنم، فرداش میشه جمعه، میشه شنبه، میشه یک شنبه، اتفاقهای خوب هی وارد زندگی من میشه. خب آقا من، هر کس نان از عمل خیش خورد، من دارم دونه های این چنینی میکارم، اون داره یه چیز دیگه. من یه جاهایی من هم شهوت این رو دارم که برم بشینم خال زنک بازی در بیارم، قضاوت کنم، بریم غیبت کنیم، بریم بشینیم هی یه چیان که مثلا یه آهنگ داریوش بذارم، برم تو غمنامه هام، برم تو خاطرات گذشته و تلخم و نبش قبر کنم، بهشون فکر کنم، نمیدونم. منم اینا رو دوست داره، یعنی یه بخش عمده ای از سلولای من اینا رو دوست داره. اون جایی که من جلوی خودم رو میگیرم، برخلاف میلم میرم سراغ وایس گوش کردن، اون جایی که وجودم بهم میگه یا آهنگ غمگین میذاری بریم تو در دیوار، یه چیزی که بهش عادت دارم، جلوی خودم رو میگیرم، اون جایی که میخوام به یه خاطره، به یه آدم، به یک اتفاق بد نگاه کنم، حرص بخورم، بجنگم باهاش، اونجا توجهمو برمیدارم. بچه خیلی سخت اون لحظه برخلاف طبیعت توجه تو برداری، طبیعت منفی که من داشتم، برم سراغ چیزهای مثبت یا به چیزهای مثبت توجه کنم. اونجایی که همین دیروز پیروز داشتم رد میشدم، دیدم یه آقای پیری توی وضعیت بدی داره تو خیابون میخزه، بعد اومدم با ولع نگاه کنم، صورتم برگردوندم انداختم روی ساختمون بزرگ، دیدم بالاش نوشته که ما با شما مشاور همکاری هستیم که میتونید سرمایه بیارید و ساختمون سازی کنیم. من گفتم ای چه جالب. بعد داشتم بهش فکر میکردم یعنی چی؟ یعنی مثلا من یه عددی رو میارم، اونم یه عددی رو میاره، اینم یه پیمانکار باحاله اومده میگه که آقا ما میخوام مثلا یه پروژه 200 طبقه رو بسازیم، هر کی هر عددی رو داره بیاره اینجا، بر مبنای سرمایه که میذاره ما این پروژه رو که کامل کردیم به هر کدومتون به نسبت سرمایه که گذاشتید یه سودی میدیم. بودم ای چه جالب، مثلا من اگر 500 میلیون تومان پول داشته باشم، این خونه مثلا چه میدونم 20 50 میلیارد هزینه شه برای ساختنش، من 500 میلیون دارم نمیتونم 50 میلیارد داشته باشم، ولی این آدمه اومده داره تیم ورک میکنه، پولا رو جمع میکنه، ساختمونه رو میسازه، به منم بر مبنای عددم یه سودی رو میده. گفتم چه جالب. تو روش من توجهم اون لحظه انداختم به این قصه، ولی در صورتی که سلولام عاشق این بودن که ببینن این پیرمرده چجوری داره رو زمین میخزه. و بعد داشتم به خواهرم اینا رو میگفتم، گفتم خیلی خب من این همه بهت گفتم که برو خونه رو بخر، هر بارش تو این یک سال گذشته هر بارش یه بهونه ای آوردی که من آگاهانه میدیدم، به خودتم میگفتم، هر بار یه توجیه و بهونه می آوردی که هی به تعویق بندازی. آیا قبول داری؟ گفت آره قبول دارم. گفتم پس تو خونه میخوای ولی خونه نخواستن رو بیشتر میخوای، خونه خواستن رو یکم میخوای، خونه نخواستن رو خیلی بیشتر میخوای، برای اینم اولویت تو دنیا بهت میده چیزی که بیشتر میخوای. حالا در مورد ازدواج و رابطه هم همین جوریه. بعد گفت نه من دیگه، تو نمیخواد به من بگی، من دیگه خودم باورامو درست کردم، من میدونم چی به چیه کی به کیه. گفتم ببین وقتی این حرفو داری میزنی که میگی این موضوع رو من میخوام، یعنی من ازدواجو میخوام ولی نمیشه، وقتی داری این کارو میکنی نمیدونی چه بلایی داره سر خودت میاری. گفت چه بلایی؟ گفتم بلایی بزرگتر از این نداریم که تو فکر کنی در آنچه که تو تجربه میکنی تو نقش 100% نداری. حالا مثلا میخوای بگی چی؟ میخوای بگی کار خداست؟ میخوای بگی دستهای پنهان در کاره؟ خیلی خوب برو بگرد حالا پیداش کن، چیزی رو پیدا کن، کسی رو پیدا کن که الان دسترسی بهش نداری، نظرش هم نمیدونی و فکر هم میکنی که اون عامل اصلیه. چه اتفاقی واسط میفته؟ هیچ. تو متوجه میشی که تو کاره نیستی دیگه، حالا بشین تا بیاد. خب این که خیلی بهتره که تو بدونی آقا مسئول آنچه که من تجربه میکنم خودم هستم. اگر چیزی رو ندارم نمیخوامش، اگر چیزی رو دارمش خواستمش. و من این بحث رو داشتم دیگه، هنوز توی بخشی هنوز نمیپذیره که آقا اون چیزی رو که الان من دارم تجربهش میکنم انتخاب خودمه. بعد این که من توضیح دادم آقا یه بخش، اونی که الان داره با من تلفنی صحبت میکنه، من به خواهرم گفتم اونی که الان تو هستی داری با من تلفنی صحبت میکنی، اون میخواد، ولی تو فقط اون نیستی، یه بخش عمده ای توی ناخودآگاهته که دوران کودکیت سیف شده اونجا، اون نمیخواد. هنوز زور اینی که میخواد نچربیده به اونی که نمیخواد، هنوز اینی که میخواد نتونسته کامل اونی که نمیخواد رو متقاعد بکنه که آقا بخوایم ازدواج کنه. آدم برو نگاه کن، نگاه کن ببین علت این که ازدواج نمی کنی، تو موضوع ازدواج را برای اولین بار در کودکی، در زمانی که به تو لولوی که یه موجود خیالی هستم میگفتن وجود داره، تو وجودت شروع میشد به ترسیدن. در اون زمان اولین باری که موضوعی به نام ازدواج رو به تو گفتن، به تو نشون دادن، ازدواج رو برات به تصویر کشیدن، تو قبلن که تو دنیا نیومده بودی، اولین بار بود اومده بودی تو دنیا، سنت کم بود، هر چی میدیدی قبول میکردی، فیلتر نداشتی، منطق نداشتی، بلافاصله تصاویر، صداها و حسهایی که از این تصاویر و صداها میومد رو تو به عنوان واقعیت پذیرفتی. پس تعریفی که از ازدواج داری تصویریه که از ازدواج به تو نشون دادن و تو در کودکی در همون دوران ترجیحت این شد که تنها بمونی برای اینکه در امنیت باشی، تنها بمونی برای اینکه کمتر اذیت شی، تنها بمونی برای اینکه مفیدتره، بهتره. این خواسته تو بوده، نمیخوای مسئولیت اونو بپذیری، بگی آقا من یه روزی ازدواج نخواستن رو خواستم. به جایی که بیای اونو بپذیری، راه ساده و میانبارش اینه، بگی من که همه کارام درسته، نمیدونم چرا نمیشه. پس این جریان، این کل داستانه. ما هر چیزی رو که امروز تو زندگیمون داریم تجربه میکنیم با همین روند ساده یه که تو یه ساعت اول کلاس برای توضیح دادم، تصورش میکنیم، بهش توجه میکنیم، با کلاممون بهش جهت میدیم، قدرت میدیم، انرژی رو فعال میکنیم، هی مرورش میکنیم و در نهایت احساسش میکنیم، در خودمون زندگیش میکنیم و بعد از این که این روند طی شد تخیل میشه، خلق میشه و بعد از این که خلقش کردیم چگونگیش رو جهان فراهم میکنه، ما تجربهش میکنیم. چه چیزایی که دلمون میخواد، چه چیزایی که دلمون نمیخواد. یعنی میگم دلمون میخواد، ببین من دوتا هم، اگه یه چیزی رو تجربه میکنم یه طرفم نمیخوادش، مطمئن باش یه طرفم میخوادش. حالا همین امروزم اگر یه چیزایی رو دارمش که یه طرفم میخوادش یه طرفم نمیخوادش، مثل چی؟ همین امروز من وقت گذاشتن برای وایسا و تمرین و تغییر و شوک‌گذاری رو خودم میخوامش، ولی بخش ناخودآگاه نمیخوادش. ترجیحش اینه که ول کن بابا بریم بخوابیم، ول کن بابا بریم بیرون، ول کن بابا الان حوصله ندارم یه موزیک بذار، ول کن بابا. یعنی یه طرفم وایس گوش کردن رو میخواد، تغییرات رو میخواد، زندگی بهتر رو میخواد، یه طرفم نمیخواد، مخالفت داره میکنه. حالا بریم تو کودکی، یه طرفم پولو میخواد ولی یه طرفم پولو نمیخواد، چون ترجیحش اینه که بی پولی خیلی بهتره. ما اینجوری اتفاقات رو به وجود میاریم. یعنی من نمیخوام الان بیام توی این حرفا بهتون بگم که بگم مثلا ما یک کاری میکنیم در کائنات یک اثری میذاره. بچه‌ها کل داستان این قانون جاذبه و کائنات و مسائل این چنینی رو بذار من بهت بگم به زبان ساده، تو متوجه شی که اصلا چرا این اتفاقات رخ میده، چرا بعد از این که من تصور میکنم و بعد تخیل میکنم این اتفاق میفته. وقتی که من در درونم قبول میکنم چیزی رو که هست، بعد از اون چشمان من، گوشهای من، تمام بدن من و جهت ذهنی من در کائنات، در زمین، تو محلمون، تو خونمون، هر جا که هستم، فقط به اون سمت میره به صورت جستجوگرانه و چیزهایی که مثل اون چیزی که من میخوامشون و تصورشون کردم و قبولشون کردم رو میبینه، بعد من هی میبره بیشتر به سمت اون چیزها. حالا موضوع من اینه، در این زمین همه چیز هست، مثل اعتیاد، مثل دزدی، مثل ثروت ساختن، مثل بیکاری، مثل ورزش، مثل هنر، مثل موسیقی، مثل همه چیز. پس همه چیز الان تو این سیاره هست. اما وقتی من به سیستم ذهنم میفهمونم من چی رو قبول کردم و چی واقعیت هست، ذهن من، بدن من، گوشهای من، چشمهای من، پاهای من به سمت اون چیزی که من فکر میکنم فقط اون واقعیته و بقیه چیزا توهم و اوهامه، من به اون سمت حرکت میکنم. و وقتی به اون سمت حرکت میکنم، جوینده یابنده از چیزهای مشابه به اون چیز رو هی بیشتر و بیشتر و بیشتر هی میبینم. این روند ساده و طبیعیشه که از این داستان تخیلی هم بیان بیرون که دنیا یه دفعه شکل عوض میکنه. دنیا شکل عوض نمیکنه. یه نفر که تو کار ورزشه در سیاره زمین اصلا وارد مدار ورزش و ورزشکارا و اخبار ورزشی و نمیدونم همه اتفاقاتی که به ورزش مربوطه است، وارد اون دنیای میشه. اون دنیای خارج از این دنیا که ما زندگی میکنیم نیست، در مجاورت همین دنیاست. اما بعد از یه 10 سالی یه دفعه سر یه اتفاقی، اصلا زنم رو از دست میدم، شوهرم از دست میدم، یا نمیدونم اصلا هر چی که میشه، اصلا به بی پولی میخورم، دیگه دنبال پول میخوام بیافتم، از دنیای ورزشکارا تصمیم میگیرم دور شم، جدا شم و بعد میرم دنیای بیزینس. این به معنی نیستش که بعد از اون کل کائنات میچرخه بیزینس میده، فقط همه جا دیگه بیزینسه. نه، من وارد اون دنیای بیزینس میشم. اون دنیای بیزینس از اون موقعی که من داشتم ورزش میکردم هم تو اون موقع هم بود. من چون توجهم، اولویتم، مهمهای مغزم روی یه چیز دیگه بود به اسم ورزش، اصلا چیزای غیر از ورزش رو من اصلا نمیدیدم، اونا اصلا قبول نداشتم، باورشون نمیکردم، اصلا نگاهشون نمیکردم، اصلا توجهی بهشون نداشتم. این که یعنی اینو میخوام بهت بگم که چطور میشه وقتی من به یه چیزی رو تصور میکنم، بهش توجه میکنم، تخیل میشه و بعد تجربهش میکنم. خیلی رو فکر میکنم بعد از این که تو این کارها رو میکنی دنیا یه شغل تولید میکنه، میگن مثلا این ورور مثلا دنیاست، زحمت هم داره میشه، عرق میشه، مثلا یکی راحت میشه دنیا چیکار داره میکنه، هیچی داریم اینا رو میسابیم، یه شغل درست کنیم. چی شده مگه؟ هیچ. امیر خلدبری داره تصور میکنه، توجه میکنه با کلماتش، بعد تخیل میکنه، احساسش میکنه، بعد این شغله رو براش متولد کنیم. این شغله بود، این کاره بود، این میزان درآمده بود، اصلا این راه بود. اون میلی نداشت تو این راه بیاد، این راه وجود داشت، این راه وجود داره. قبل از این که چیزی را بخواهید ما به شما داده ایم. خیلی چیزا هست من ندارمش. آیا نیست؟ هست، من ندارمشون. چرا؟ چون چیز دیگه ای رو دارم. اونا چیه؟ چیزی که بیشتر برام اهمیت داره، یا چیزی که باور دارم اونا وجود داره. فقط آدمی که به فقر و بیپولی، یعنی وقتی وارد این سیاره میشه با فقر و بیپولی به عنوان واقعیت مواجه میشه و قبولشون میکنه، اصلا غیر از فقر و بیپولی هر چیز دیگه ای رو فکر میکنه اوهامه، توهمه، دروغه، خیالیه. به خاطر این که میخواد علمی باشه، تشویق شده به منطقی بودن، منطق یعنی بیپولی. پس بعد هر چی جلو میره، هر چیزی که تایید میکنه بیپولی رو، فقر و گرفتاری، هر چیزایی رو که شنیده به عنوان واقعیت، هر چیزی مشابه اونا رو میبینه، بیشتر بهشون توجه میکنه. شما نگاه کن، همین الان موضوع مغزت این باشه که عروسی فلانیه، میخوایم بریم عروسی هفته دیگه، و الان فقط ذهنت، تمام ذهنت درگیر خرید لباس و موضوع. شما ماشین عروس رو شما میبینی، من نمیبینم، چون توجهت روی این موضوع ماشین عروس رو میبینی. بعدیت شما میبینی، ببین منم هم موقع تو اون اتوبوس نشستم که شما هم نشستی، بعد من صندلی عقبم، شما هم صندلی عقبی، صندلی جلویمون زن و شوهره یا دختر پسره دارن در مورد خرید ازدواجشون، قرارمدار عروسیشون، اینکه دوربین کجا بگیرن، تو کدوم لوکیشن فیلم برداری کنن، دارن صحبت میکنن. منم اونجا هستم، گوش دارم، نمیشنوم. چرا؟ چون اون موضوع موضوع من نیست. آیا شما میشنوی؟ از من عاقلتری؟ از من شنونده تری؟ از من باهوشتری؟ نه، شما تو اون مداری، شما تو اون توجهی، شما به اون موضوع داری فکر میکنی، شما واقعیت الان برای شما اونه، برای اینه که شما میشنوی، از توش ایده میگیری، میشنوی، میفهمی، متوجه میشی، دنیات رو میگیره اون موضوع. خب بریم توی مواردی که در مورد ادامه اون بحث تستامون. تو دفعه آخری، یعنی کلاس قبلی، در مورد این موضوع گفتم که اسطوره هایی که من دارم همگی تنهایی و بدون کمک کسی توانستن به موفقیت و ثروت برسن. پس من هم تنها باید به این مهم دست پیدا کنم. بچه یه موقعی فکر میکنیم که مثلا این بستگی به این داره که ما چیزی که شنیدیم در ابتدا، چیزی که به عنوان واقعیت قبول کردیم، خوشگلترش چجوری بوده، بهترش چجوری بوده. ما شیک شنیدیم، جالب و جذاب شنیدیم، تأثیرگذار شنیدیم که یه نفر نگاه کن ببین. مثلا تو فیلم ها مزدارش اینه که یه نفر، یه سردار، یک سپاهی میاد میره مثلا با لشکریان فلان میجنگه، یه نفره میزنه مثلا هشتک و بشتک 200 نفر رو منهدم میکنه. نه به معنی اینکه این همچی چیزی تا حالا نبوده، ولی ما فکر میکنیم، شنیدیم، باور کردیم، قبول کردیم که اینجوری جذابه. ما آدم ها دنبال دیده شدنیم، ما آدما دنبال جذاب تر شدنیم، ما آدما دنبال این هستیم که بهتر دیده بشیم، خاص باشیم، متفاوت باشیم. چرا؟ چون جمعیت آدما به ما گفتن اگر میخواید ما به تو نگاه کنیم، تو باید یه جورایی متفاوت از بقیه باشی تا بتونی توجه ما رو جلب خودت کنی. حالا من اگر بخوام برم پولدار بشم، تنهایی، بعد خودم بیزینس بزنم، همه کارا رو خودم بکنم، این خیلی کیفیت داره، میشم همون که داره تنهایی میره به جنگ، یک داستان، یک جماعت. توی فیلم ها خیلی فیلم هم که نگاه میکنی اکشنه، مثلا یه نفره یه دفعه میره یه شهر رو به هم میریزه. فیلم هایی که رامبو بود، نمیدونم راکی بود، اون خیلی هم فروش میکنه. آدم ها اصلا گرایش دارن به اسطوره سازی. من همونو میخوام بیارنش تو بیزینس. خیلی چه کاریه وقتی که من میتونم به جایی که 100% از توانایی خودم استفاده کنم، میام از 1% از توانایی 100 نفر استفاده میکنم. به این میگن تیم ورک. بعد من شجاعت اینو پیدا میکنم که آقا درخواست کنم، از این کمک میخوام، از استعداد اون کمک میگیرم، چون همه چیز را همگان دانن، نه یه نفر. تو اون حوزه اون بهتر بلده، تو این حوزه این حرفه‌ایه، تو اون حوزه اون متخصصه، از اون کمک میخوام، از این کمک میخوام. اینا برای چیه؟ برای اینکه من تو زمان و انرژیم صرف جویی کنم. اینا به من کمک میکنه، من قصدم رسیدن به مقصد و لذت بردن دیگه. یا اینکه بیشتر از اینکه من دنبال پولدار شدنم، دنبال اسطوره شدنم. و شما بعد میبینی هستن ها، بعضی از آدم ها اسطوره بی پولن، اما اسطوره است ولی بی پولن. برید این چیزی که میگم رو پیدا کنید توی هنر، توی سینما، تو همه جای مختلف، همه جای مختلف. اونایی که اسطوره شدن، معروف شدن، مشهور شدن ولی بی پولن، به خدا قسم بری ازش بپرسی، نزدیک بشی بهش، بری گذشتش رو باز کنی، متوجه میشی این پولو میخواست ولی اسطوره شدن بیشتر از پول میخواست. یعنی در واقع وارد این حوزه شد، حالا هر حوزه ای، هنر، سینما، نمیدونم بیزینس، هر جایی، وقتی وارد شد نیاز اولیش اسطوره شدن بود. چرا؟ چون باور کرده بود من در بودن در جایگاه یک اسطوره خوب دیده میشم، نه یک پولدار. بستگی به خانواده و فرهنگشون داشته دیگه که اونجا چی بهتر دیده میشد. بعد نگاه میکنی ببینی بابا طرف مشهور، معروف، همه میشناسنش ولی پولدار نیست. بعد نگاه میکنی ببینی توی همون حوزه کسایی هستن که یا به اندازه اون معروفن یا اصلا اندازه اون معروف نیستن ولی خیلی پول دارن. بعد نگاه کنی ببینی مثلا بعضی از هنرمندهایی که ما داریم حتی تو کشور خودمون، طرف مثلا تو اوج موفقیت بهترین جایگاه و الان داره مثلا افتاده رو بورس، همه فیلمسازا ازش درخواست بودن تو سناریو و فیلماشو دارن، بعد یه دفعه اون هنرمند غیب میشه. این عاشق اینه که مردم رو تو اون وضعیت گیجی بذاره. این اصلا دنبال این موضوع، اصلا همه این زحمت ها رو کشید برسه به اینجا که اینجا غیب بشه که همه بگن وای این کوشش، اون اینو میخواست. سن یه سری ریزکاری ها هست تو ذهن، یه سری بازی ها هست تو ذهن که شما بشناسیدش تازه متوجه میشید که بابا اگر یه نفر اومده توی حوزه ای خیلی معروفه. خودم نمونه خودم دیگه، نمونه معروفش خود من، توی بیزینسی تو ایران معروف شدم، هیچی پول نداشتم. یعنی کلن تو دنیا هیچ کس تا حالا این رکورد رو نزده، هیچی پول نیاوردی ولی معروف شدی، از همه معروفتر شدی. مثلا داریم مگس، خیلی سخته. چجوری باید کنترل کنی برسی به اینجا ولی پول نداشته باشی و فقط به اینجا رسیده باشی؟ این خیلی سخته، نمیشه هر کاری بکنی، خیلی سخته کنترلش. من به این جایگاه رسیده بودم، معروف شده بودم ولی هیچ پول نداشتم. چرا؟ چون من نیازم توجه بود، دیده شدن بود، نه پول. یعنی به پول فکر میکردم تأمین نمیشدم، احساس کنم پول. اصلا برای من پولدارا جذاب نبودن، خاصها جذاب بودن، مخوفها جذاب بودن. و ببینی تو کیا برات الگوی جذابیت هستن، بعد تو میبینی غیر ارادی داری به اون سمت میری. اگر توی بیزینسی داری خیلی کار میکنی، خیلی حرفه‌ای هستی، خیلی میگن از هر انگشت یه هنر میریزه ولی پول در نمیاری، به این جمله های من دقت کن که تو نیازت اصلا پول در آوردن نیست. اینکه بقیه همه بگن آخ اینو نگاه کن، خدا وکیلی از هر هنرش انگشت میریزه، از هر انگشتش هم هنر میریزه. بعد من میام بهت میگم، میگم آقا هر چی که داری همون چیزی که تو میخواستی. خدایا من اینم کار کردم، خود من اینو هزاران بار گفتم، خدایا من اینم کار کردم بچه رو پول در نمیارم، من این دیگه الان نگاه کن این، نگاه کن همه اینا. خیلی حرص میخوردم، گفتم خدایا همه اینا جلوی من دولاراست میشن، به من میگن تو بی‌نظیری، اسم منو گذاشته بودن اسطوره ایران فلان فلان فلان، بعد اینا مثلا یک صدم من اون قابلیت اون تاثیرگذاری و اون فن بیان ندارن، اینا خودشون به من میگن، میگن ما موندیم اصلا عین تو نیومده تا حالا، بعد چرا تو پول لر میاری؟ من خدای نگاه کن این چه وضعشه، تو دیگه تو دستای پنهانه دیگه، با من زاویه داری دیگه. بعد که علم و آگاهیم یه ذره رفت بالا، متوجه شدم که بابا مثلا اون آدم اومده بود هیچی براش جز پول ساختن مهم نبود، من هیچی برام جز جلب توجه مهم نبود. حالا اون جلب توجه رو تو پول دار بودن میدید، من جلب توجه رو تو هلیکوپتری زدن میدیدم. اون به خواستش رسید، منم به خواستم رسید، این عین عدالت. پس من اگر بدونم که مثلا چرا طرف تیم ورک نمی کنه، چرا از همه ابزارهایی که فعلا موجوده استفاده نمی کنه، چرا ببین یکی تکلیفش با خودش روشنه، دیدی چقدر راحت رو میندازه، سلام خوبی، من میتونم این ازت بخوام اینجا رو بهم کمک بکنی، چون خواستش معلومه مشخصه، تکلیفش روشنه، میره خیلی راحت درخواست، بعد نمیشینه میگه بگم نگم چیکار کنم، به نظر رو بندازم رو نندازم، اولویت خواستش مشخصه، اون اومده پول لر بیاره. من یه مثالی رو میزنم، یکی با یکی، حالا اسم نیارم، یکی با یکی یه داستانی داشت و بعد این بند خدا از این بند خدا یه چیزی رو میخواست، اینا هم جز یه خانواده بودن، بعد این بند خدا خجالتی بود، روش نمیشد بگه نه نمیدم، رفت یه جایی توی خونه ای از بستگان قایم شد، این یکی رفت سراغش گفت ببین بیا میخوای قطع رابطه کنی، قطع رابطه کن، بیا اینو امضا کن بعد برو قطع رابطه کن. یعنی ببین انقدر برای این مشخص بود خواستش، اولویتش، چیزی که میخواست، تکلیفش روشن بود، کسی به این فکر نکرد این الان 4 روز رفته توی خونه های فامیل قایم شده که با این رو در رو نشکن، میفهمه دیگه، گو ببین اصلا اینو مهم نیست، اصلا دیدی وقتی یه چیزی برات مشخصه، تکلیفت روشنه، نه چیزی ناراحتت میکنه، نه رو مخت میره، نه میشینی کنکاش کنی فکر کنی، هی دو به شک باشی، نمیدونم هر جایی که میبینی دو به شکی داری، هی مشورت میکنی طولانی، هی بالا پایی میکنی، هی برآورد میکنی، هی گیجی و فلان، نه فقط به یه چیزی توجه کن، دقیقا تکلیفت با خودت روشن نیست، دقیقا نمیدونی چی میخوای، شاید همون لحظه ای که توی اون بلا تکلیفی چند وقت طولانی گیر کردی، تو خواسته اصلی بلا تکلیفیه، تو برزخ بودنه، این خواستته، فکر میکنی داری تلاش میکنی برای موفق شدن، نه، تو لای در خودت رو نگه داشتی، نه میری اونوری نه میری اینوری که تو برزخ بمونی. همه میگن آخه بیچاره بابا این، کاش که این همه مدت الان همجوری مونده، چه میدونم بلا تکلیف اینجوری، که این تو وضعیت اینجوری، بابا به خدا قسم این تو ناخودآگاهش، انتخابش در برزخ بودن، بین زمین و آسمون بودنه. چرا؟ چون توی برزخ بودن، بین زمین و آسمون بودن، بلا تکلیف بودن، بیشترین حجم احساسهای تخریبی رو در خودش تحمل میکنه، تجربه میکنه. خب خواسته این دوستمون چیه؟ یه معتادیه که به این احساسات اعتیاد داره، پس باید یک فضایی رو ایجاد کنه، تنها فضایی که این حجمی از این احساسات تخریبی رو به این آدم میده فقط یه جا رو میشناسم، کجاست کجاست؟ فقط تو برزخ، لای در بودن، بلا تکلیف بودن، هیچ جایی به اون اندازه اونجا نمیتونه کلی احساسهای بد رو به این آدم تزریق کنه. این مثل میمونه آقا مثلا یه جنسی رو از یه جایی میگیری، مثلا بعضی از مواد مخدرها هست تو ایران نیست، مثلا حتما باید بری چه میدونم تایلند بری، مالزی بری، یا کشور هند بری، نمیدونم والا مثلا بری تو آمریکای جنوبی و نمیدونم بعضی چیزا اونجاست فقط، بعضی از احساسات فقط توی یک فضای خاصه، مثل استراب، مثل گیجی، مثل تنش، مثل احساسهای پر استراب و نمیدونم دگرگونی و گیجی و به هم ریختگی و هر کدوم از اینا رو میشه تو یک فضایی به وجودش آورد و تجربهش و تغذیهش کرد. میگه آقا من میخوام برم زندگیمو عوض کنم، نمیشه. قشنگ به زندگیش که نگاه کنی میبینی با یک نقشه ماهرانه نه جلو میره نه عقب میره، این وسط وایساده لای در. حالا خب یه دو تایم دیگه، یکیم داره اعتراض میکنه با این چه وضعیه، یکیم داره حالشو میبره میگه نقشمون اجرایی شده، داره حالشو میبره. میگم من یه بار دیگه هم میگم، ما توی هیچ پروژه‌ای نه شکست خورده 100% نه پیروز 100%. اگر توی یه جایی من پیروز میشم، یه طرفم پیروز میشه، یه طرفم شکست میخوره و برعکس. به نظرم برای ثروتمند شدن نیاز هست که حتما سرمایه و لوازم و اجناس کافی و ابزارهای تکمیل و امکانات کامل داشت. بدون اینا اصلا نمیشود شروع کرد و به ثروت هم نمیرسی. من توی این ماه میخوام یه چیزی رو که از بین ببرم، اونم اینه که وقتی من در ابتدا شنیدم مثلا گفتم بابا میخوام پولدار بشم، آ چه جوری میشه پولدار شد؟ حالا خارج از این که تو طی این 10 سال اول زندگیم با لحظات مختلفی که کنار پدر و خانوادم زندگی میکردم و میدیدم حجمی عظیمی که همه اونایی که وای چه جوری میشه پولدار، وای انقدر اینجوری کرده بودن، سخت پولدار شدن رو سخت به من نشون دادن. وقتی به پدرم گفتم میخوام پولدار بشم، یه نگاه عاقل اندر صفی کرد و به من فهموند که عقل، عرف، منطق، علم حکم میکنه که تو بفهمی کار خیلی سخت و گنده و طاقت فرسا و بعدم کار هر کسی نیست. من اینا رو قبول کردم. اگر امروز توی یک مداری هستم که سختی رو تجربه میکنم برای پول در آوردن، چیز عجیبی نیست. اما این به معنای نیستش که برای همه پول ساختن داره اینجوری اتفاق بیفته. من میخوام اول تو مسئولیت پذیر باشی. اگر من دارم 2000 پول رو با سختی در میارم، این به معنای این نیست که این کل واقعیت دنیاست. این به معنای اینه که من در ابتدا اینا رو شنیدم، بعد اینا رو تجربه کردم. اگر من در ابتدا یه چیز دیگه ای رو میشنیدم، من یه جور دیگه ای تجربه میکردم. و خبر خوش اینه که هنوزم دیر نشده، میتونم اون قبلی ها رو ببرم زیر سوال. چجوری؟ وقتی طرف میگه به نظرم برای ثروتمند شدن نیازه که حتما سرمایه و لوازم و اجناس کافی و ابزارهای تکمیل و امکانات کامل داشت، بدون اینها اصلا نمیشود شروع کرد و به ثروت هم نمیرسی، من میگم دروغه. چرا؟ چون من یه دونه گوشی موبایل خودم داشتم، یه دونه گوشی موبایلم آقای شیروان داشت، دوتایی و دیگر هیچی هم نداشتیم. کلن من یکی دو دست کچلوار خریده بودم، اونم برای خودم بود دیگه. با هم اینا شروع کردیم. برید اون اول، هنوزم دارم ویدیوهاشو، که اصلا خندتون میگیره. با پیژامه بودیم، اولش اصلا لازم نبود. ما فقط شروع تنها چیزی که لازمه شروع کردنه. تو خود پای در راه بنه و هیچ مپرس، راه خود گویدت چون باید کرد. راه بهت میگه. یعنی این چیزها رو برای خودت الکی معیار نکن، بگی اول این همگی باشن بعد من با لنشم شروع کنم. برای هیچ کس اینجوری نبوده. تو فقط شروع کن. بغیر دنیا گفت یه قدم برداری، من 100 قدم برمیدارم. اصل موضوع اینه که خیلی قدمه رو برنمیدارن. میگه آقا بلنشو برقص، میگه اون آهنگه هست یا آهنگی که نیست، میگه اونو بذار. مثل یه آهنگی که وجود نداره، اون آهنگه هست، خب اونو بذار، خب اون نیست. بعد مثلا اینا همه این جلو وایسادن، بذار اینا، آقا تو میخوای برقصی یا نمیخوای برقصی وسط این عروسی؟ نه الان عروس و داماد اونجان. خیلی خب باعث دو دقیقه. حالا بیا برقص. نه دیگه پدر عروس و پدر داماد. خیلی خب. حالا بیا برقص. نه دیگه الان همه جفت جفت وایسادن دارن میرقص. خیلی خب وایسیم. حالا بیا برقص. نه دیگه الان دیگه موقع شامه، دارن میگن موقع شامه دیگه، هم همه شده. و تو میخوای برقصی یا نمیخوای برقصی؟ نه من میرقصم، اما اگر نمیدونم روحت فلانی بیاد اینجا، نمیدونم فلان رقصنده بیاد، فلان خواننده بیاد، اینا روحاشون هم بیان، اونایی که 200 سال پیش. بابا نمیخوای برقصی؟ کسی که میخواد کاری رو بکنه راهش رو پیدا میکنه، کسی که نمیخواد بهونه‌اش پیدا میکنه. یعنی اینا بهونه است. خیلی جالبه وقتی تو میخوای یه کاری رو انجام بدی، جالبه. مثلا میخوای یه جا بری، میخوای بری شمال، پسری دختری داری گوش میکنی، تجربه هم کردی دیگه، میخوای بری شمال، بابایه مامانه میان میگن عزیزم الان فصلی نیستش که بری شمال. میگی نه فصل که اوکیه. میگه عزیزم الان گفتن کرونا نمیشه. نه نه کرونا که با اینا کار دومه. علمی توضیح میدی عمرو. میگن عزیزم ما الان پول نداریم بهت بدیم که بریم. میگم نداره، من یکی دوستام هست از اون میگیرم بعد شما جابجا کنیم. میگه عزیزم ما الان ماشین یه دونه داریم، خودمون لازم داریم، باید بریم پدر بزرگو ببریم بیمارستان. نه اوکی ماشین که من یه جوری امان کردم با یه اتوبوس از این چیزا که اونجوری بهترم هستند. بابا هر چی بهت میگن وقتی میخوای بری یه کاری رو انجام بدی، دیدی چه جوری هستی، اصلا جلوتو نمیشه گرفت. بعد قشنگ تمام پدر و مادر و الگوها خانواده همه گه حرفاشون هم ظاهرا منطقی ها دارن بهت میگن آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل. همین الان نگاه کن اونایی که میخوان برن شمال، وزارت بهداشت و فلان و فلان و فلان 2 میلیون تا توضیح میدن آقا نکنید فلان بیساره. تو بیمارستان میان عکس میگیرن میگن آقا مثلا مال اون شهرستانی که ما میخوایم بریم، مثلا میگه آقا تو رو خدا اینا رو دارید میکشید، نیاید. دیدی دکمه توجیه رو میزنی؟ نه این که اینجوریه، این که اینا با من نیستن، اونا هم که با من نیستن. نه مثلا من یه جوری دیگه، من ابرون پیوندی ویروس کرونا به من نمیخوره، مثلا مدل من یه جوریه که سن کلا من بزرگ بزرگ. توجیه میکنی وقتی میخوای یه کاری رو بکنی، نه وزارت بهداشت، نه جریمه، نه هزینه های هنگفت، نه نمیدونم از اینجا میخوای بری اونجا، خانواده میگن آقا از این خونه میخوای بری اون خونه دیگه. الان که مثلا مسافرت اون مسافرت نیست که همه آدم ها هم دیگر رو ببینن، از این خونه باید بری تو اون خونه چون کسی نیست، همه جا قرنطینه است فلان. نه ببین وقتی که میخوای یه کاری رو بکنی میکنی، همون از اون موقعی که نمیخوای بکنی بعد میگی یا آقا برو شروع کن موفق میشی، اینجوری میشه. مثلا میگه ببین من باید ابزارهای تکمیل و امکانات کامل داشته باشم، لوازم و اجناس و سرمایه کافی باید داشته باشم، بدون اینا که اصلا نمیشه شروع کرد، ثروتم نمیرسی. اینا همش دروغه و من میخوام در این حالا تو این سه تا کلاس بعدی که داریم بچه ببین میخوام یه سرنگ بندازم تو مغزت، زهر پول دار شدن سخت است و به هزار یک آپشن مربوط است و زمان بسیاری باید گذاشته بشه و تلاش طاقت فرس. من میخوام این زهر رو بکشم بیرون. بعد از اینکه زهر از تو با سرنگ کشیده شد بیرون، آروم آروم وارد یه مداری میشی، بعد میبینی ای چرا اینجوریه، چرا خنده داره. منو ببین، باور کن، منو ببین، منو گوش کن. من همون آدمی بودم که میرفتم یه دونه تیشرت بر خودم بخرم تا 48 ساعت خفه داشتم میشدم که این پوله رو اگر ببین برات شاید پیش اومده یه مثلا 500 هزار تومن دادی یه دست لباس خریدی، توی زندگی که بیای 500 هزار تومنه رو هی تو مسیر برگشتش داری حساب کتاب میکنی اگه این 500 رو نداده بودم قبض آب و برق و گاز و تلفن و فلان 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 اینا رو میدادم، به اضافه این که اون بدهی داشتم 200 تومن به فلانی اونو میدادم، بعد این رو مخم برمی داشتم پول شارژ ساختمون رو میدادم اینو میکردم، 500 هزار دادم یه دونه لباس خریدم، بعد نگاه میکنم تو مسیر برگشت دارم هی میگم اگه اینو نداده بودم الان اونو. این آدمه اونجوری بود، اون دنیا رو زندگی کرده بود تمام عمرش. الان چند روز پیش رفته بودم تو اوپال داشتم خرید میکردم و خیلی جالبه همجی رفتم مثلا گفتم آقا اینو بده یه دونه از لباس ها رو بده من تم میزنم با اون سایز، لباس های دیگر رو همون سایز رو به هم بده ولی دیگه تن نمیزنم حالشو ندارم. بعد خود فروشنده ها مونده بودم مثلا چجوری این یه دفعه اومد من فکر کنم تنها کسی بودم که منو داشتم میذاشتن رو سرشون، چون که هر کی میاد مثلا 3 ساعت اذیت میکنه، 12 تا لباسو باز میکنن میبندن و اینا. یه آدم اومده بود که تکلیفش با خودش روشن بود، از همه رنگا میخواست سایز رو مشخص کنه، از همه رنگا میخواد. بعد همونجا داشتم اینو خرید انجام میدادم، خدا شاهده نگاه کردم دم بین 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 بین، همون چیزی که من میخوام بگیرم همون موقع وارد زندگی میشه. حالا شما من بگو، من اونو زندگی کردم، اینم دارم زندگی میکنم، توجیه کن این قصه رو، از کجا داره این چیه؟ یعنی الان با من دنیا پارتی بازی کرده. و جواب سوال خودم این بود که چرا برای من میشه، برای بعضیا میشه، برای بعضیا نشده؟ و فقط یه چیزی در جواب بود، به خودم گفتم آیا نکنه یه جاهایی از این جملات رو باید باور داری؟ بچه ها من وقتی پنجشنبه یعنی شب جمعه به خودم نگاه میکردم، میدم دارم وایس گوش میکنم با این ولع بعد از 3 سال و تمام در و دیوار خونم کاغذ زدم جمله ها رو و هر لحظه دارم تمرین میکنم، همون لحظه به خودم، به اون بخش ذهنیم که داشت سعی که من اذیت کنه، این جوابو دادم. اگر من به این حرفا اعتقادی نداشتم، خودم چرا 3 سال ولش نمیکنم؟ خودم چرا دارم تمرینش میکنم؟ اگر این حرفا حقیقت محض نبود، چرا خودم ماه پیش که تصمیم گرفتم عدد مالیم رو بالاتر ببرم، همونایی رو که تو کلاس به بچه‌ها گفتم دارم انجام میدم؟ یعنی یه گزینه دیگه ای نیست که بگم وقتمو دارم تلف کنم، تمام وقتمو گذاشتم رو همون چند تا چیزی که تو 1 ساعت اول بهتون گفتم. و گفتم ایمان من در رفتار من، وقتی خودم اینجوری ایمان با رفتارم دارم ایمانمو نشون میدم، هر کی هم قبول کنه این اتفاقا رو تجربه میکنه. و فقط سوالم این بود آیا بقیه هم مثل من اینجوری جدی گرفتن؟ ایشالله تو این 2-3 جلسه آینده این سختی این قصه رو برمیداریم تا تو راحتی رو ببینی. سخت گیرد جهان با مردمان سخت کوش، و من میخوام اون سختگیریه رو بردارید تا جهان راحت بگیره با مردمانی که راحت میگیرن. دنیا رو هر جوری بگیری همون جوری بهت اون روشو بهت نشون میده. دوستتون دارم بچه ها، پیروز باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم این که یادمون بیاد که ما آفریننده ایم، نه به دست آورنده نه سازنده، ما خالقیم، خالق زندگی خودمون هستیم. و خیلی خوش میگذره، اول ملکوت خدا رو ببین، بعد هر آنچه که میخوای رو تو دلش تجربه میکنی، یعنی همون مداره، وارد اون مدار شو، همه چی اونجا هست برای تو، از قبل برات تعیین کرده، ساخته شده و در اختیار تو قرار گرفته. پیروز باشی، دوستتون دارم، خدا نگهدار. Boom, 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 bo